خب با عرض سلام و روز بخیر خدمت حضار و همراهان گرامی، ما جلسه گذشته در مورد مقولات فاهمه نزد کانت صحبت کردیم، جدولش هم کشیدیم، یه توضیحات عرض کلی هم دادیم. این جلسه در واقع به یه معنا تمام کننده یه همون بحث است، یعنی مبحثی واردش میشیم و خیلی سعی می‌کنیم سریع و با یه اشارات کلی ازش بگذریم به اسم استنتاج اصطلاحی مقولات. گفتم مبحث خودش مبحث بسیار دشواریه، اگه بخوایم حق مطلب رو ادا کنیم باید کل اون بخش رو از کتاب کانت مثلا تو چند جلسه آدم بخونه و شرح بده، و بازم پر از ابهام، پر از تنش، پر از دعواست بین شارحان سرش. ما سعی می‌کنیم خیلی گذرا یه ایده های کلی ازش بگیم و بگذریم، ولی بتونیم ایده اصلی کانت رو اونجا نشون بدیم و برسیم بر سر ابتدای بحث همین نومن و فنومن. همونجور که خدمتتون عرض کردم، استنتاج اصطلاحی مقولات، یعنی ما بیش از آن که استدلال های کانت رو توی این بحث مطرح کنیم، سعی میکنیم بگیم که کانت میخواد چیکار کنه. این دو تا بحث دیگه، یه موقع اسم این کانت میخواد چیکار کنه، یه موقع اسم این کانت این اثبات کرده این کار رو توجیه کرده، این کاری که میخواد در بکنه تونسته به تمامی انجام برسونه. به دلیل اینکه یکی از نقاط ضعف کانت یه جایی که بهش نقد میکنن راه همین بخشه، یکم کار ما اینجا دشوار میشه. حالا امروز میگم بحثای پراکنده ای از، امیدوارم که بتونیم ما در حد توان خودمون اینا رو منسجم بکنیم. هفته پیش خدمتتون گفتم آخر جلسه که استنتاج اصطلاحی مقولات در واقع اشاره داره به یک حقی، یک تلاش برای اینکه توجیه بکنه آیا ما حق داریم مقولات رو اطلاق کنیم بر فنومن ها یا اون چیزایی که داده شده است از طریق حس ما یا نه. ابتدای این بحث رو از خود نقد عقل محض میخونم، من یه بخش بسیار مفصلیه میخونم و شرح میدم، در حد سعی میکنیم از امروز بازم ارجاع به شرح نقد عقل محض زیاد خواهیم داشت و سعی میکنم به بهانه این بتونیم این ایده اصلی کانت رو ترسیم کنیم. ببینید در صفحه 180-181 همین کتاب نقد عقل محض، این ترجمه ما، در همون بخش اول نوشته گذار به استنتاج اصطلاحی مقولات، اینجوری کانت شروع میکنه: فقط دو حالت ممکن وجود دارند که در آنها بازنمایی ترکیبی و ابژه های آن میتوانند با یکدیگر متحد شوند. با یکدیگر به طور ضروری رابطه پیدا کنند و به تعبیری با یکدیگر مواجه شوند. یک مورد آن است که یا ابژه به تنهایی بازنمایی را ممکن میسازد، و مورد دیگر اینه که یا بازنمایی به تنهایی ابژه را ممکن می‌سازد. یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که ما تحت عنوان ابژه می‌شناسیم، دیگه ابژه الان یه چیزی اون پشت مستقل از ما نیست، ابژه اون چیزی که در برابر ماست، اون چیزی داریم می‌بینیم، تجربه می‌کنیم، توی قالب مکان زمان بردیمش، دیگه گیون شده برای ما، داده شده است این ابژه. این ابژه رو کی می‌سازه؟ قبلا تو رئالیستا ما میگفتیم این ابژه رو یه چیزی مستقل از ما داره میسازه، خودش مستقل از ماست، حالا جوهره یا هر چیزی که شبیه. این هم مورد اوله، ابژه به تنهایی بازنمایی ممکن را میسازه، یعنی ابژه داره بازنمایی رو برای ما میسازه به تنهایی، ما فقط اینجا واسدیم چشم رو باز کردیم داریم رنگ ها رو میبینیم. اینه که بحث کردیم نقد کردیم پر. اگر مورد اول مطرح باشد، آنگاه این رابطه فقط تجربی حسی است و بازنمایی هرگز به نحو پیشینی ممکن نیست. این هم حرف هیومه، میگه اگه اولی باشه، اگه ابژه فقط به ما بده هر چی که هست، پس به نحو پیشینی بازنمایی نداریم، پسینیه و به همین دلیل هیچ وقت علم قطعی بهش نخواهیم داشت. این که هیچ. اما مورد دوم چیه؟ مورد دوم اینه که ما داریم میسازیم. اما اگر مورد دوم مطرح باشد، از آنجا که بازنمایی فی نفسه ابژه خود را از حیث وجودش ایجاد نمی‌کند، بنابراین بازنمایی هنوز به نحو پیشینی در ارتباط با ابژه تعیین کننده است. این خیلی مرز باریکیه و خیلی نکته کلیدیه. کانت داره میگه، به هفته پیش هم دیدیم، ما داریم میسازیم ابژه رو با حس و با مقولات فاهمه. اما آیا این که ما داریم ابژه رو میسازیم یعنی ما داریم وجود بهش میبخشیم؟ یعنی یه چیزی وجود نداره ما داریم بهش وجود میبخشیم؟ نه. اگه اینو بگه جهان میشه توهم ما، رو هوا میشه. میخوام دشواری کار کانت رو بفهمیم دیگه. نمیتونه بگه، کانت نمیتونه بگه نمیتونه بگه اون مستقل از ماست و داره خودش میسازه و ما میبینیم، چون نقد هیوم وارد میشه، پیشینی علم نداره. نمیتونم بگه ما داریم میسازیمش، اساس وجودی نیست، ما داریم کاملا میسازیمش. چرا؟ چون که دیگه توهم ما میشه. کان میگه ما داریم میسازیمش اما نه از حس وجودی. میگه ابژه خود رو از حس وجودش ایجاد نمیکند. یعنی ما کانت ما میگه مثلا ما این پارچه یا این دیوار رو در مکان و زمان میبینیم، اما نمیگه ما داریم اینو میسازیم. میگه چیزی هست اونجا به صورت وجودی مستقل از ما، ما نمیدونیم چیه. وقتی ما میفهمیم چیه، وقتی که داریم میسازیمش، وقتی خودمون تابوندیمش، وقتی رفته تو قالبمون. به همین دلیل پس ما میتوانیم به نحو پیشین در ارتباط با ابژه شناخت داشته باشیم. چرا؟ چون قالبش ما بهش میدیم. اون بخشی که تو قالب ما نمیاد مستقله، اصلا نمیخوایم بشناسیمش، کاری بهش نداریم، نومن میشه با همون ساعت ناشناخته و فلان. اگر شناختن چیزی به عنوان ابژه فلان، اما دو شرط وجود داره که فقط تحت آنها شناخته یک ابژه ممکن است. این دیگه یکم خلاصه بحث هفته پیشم است. دو تا شرط باید باشه که بتونیم شناخت ممکن کنه، شناخت یک ابژه. یکی شهود است، هست که از آن طریق ابژه فقط در مقام نمود داده میشود. ببین هر وقت کانت گفت داده شده، دگیبن کانتی دیگه، هر وقت گفت امر داده شده یعنی داده شده از طریق هست، داده شده در مکان و زمان، داده شده از طریق هست. یکی پس شهوده، یعنی یه چیزی باید داده بشه. دوم مفهوم است که از آن طریق تصور می شود که یک ابژه با این شهود مطابقت دارد. مفهوم رو میده و یک چیزی هم داده شده از طریق شهوده. مطابقت اینا میشه فهم، میشه شناخت برای ما. یعنی مقولات فاهمه داریم ما، از اون بر مکان و زمان ابژه رو میریزیم توش، اگه اینا مطابق بشن با هم میشه فهم. میگیم آقا این دیوار سپید است، این دیوار سپید است، هم دیواره من بهش دارم میگم، هم سپیده من دارم بهش میگم، و اینا با هم یه مطابق شدن، اینا با هم دیگه. البته ما یه به مرور خواهیم دید شهود حس و فاهمه دو تا چیز جدا از هم نیستن، به این معنا که الان کان داره درس میده یا داره آموزش میده مجبور اینا رو از هم جدا کنه که ما بفهمیم، ولی به مرور میبینیم همه با هم اتفاق میفته، تو یه لحظه است، جدا نیستن اینا. حالا اینو جلوتر بهش میرسیم. اما از آن چه گفته شد روشن می شود که شرط اول، یعنی شرطی که فقط تحت آن می توان ابژه ها را شهود کرد، در واقع به عنوان مبنای صورت پیشینی، صورت ابژه ها به نحو پیشینی در ذهن قرار دارد. شرط اول یعنی چی؟ یعنی همون مکان و زمان. گفتیم مکان و زمان شرط ما، شرط شهود حسی پیشینی هم هستن. بنابراین تمام نمودها ضرورتا باید با این شرط سوری حساسیت مطابقت کنند، زیرا نمودها فقط به وسیله این شرط سوری میتوانند نمودار شوند، یعنی میتوانند به نحوی تجربی شهود و داده شوند. نمیگه که فقط هرچی در جهان هست اونی که من در مکان زمان میبینم، نمیگه هرچی در جهان هست اونی که من در قالب مکانم در میارم، میگه هرچی که در جهان هست واسه خودشه، واسه من، اونی که تو قالب مکان زمان من در اومده، من تعیین میکنم که جهان چی باشه برای من، جهان برای خودش اصلا من کار ندارم، ولی من میتونم تعیین کنم جهان برای من چی میشه، من با قالبم تعیین میکنم.
اصلا چیزایی که میتونن توی قالب مکان یا زمان دریافت خودشون مکان من یا زمان من هستن یا نه؟
نه دیگه نیستن، لزوما نیستن.
پس چطور بعضی چیزا از واقعیت محض میتونن به من به قولی حس من در بیان به صورت مکان و زمان، بعضی چیزا نمیتونن که بعد کانتر اینا رو تفکیک میکنن؟
یعنی چی از واقعیت محض میتونن؟ یه با سوال تو دارم.
چیزی که من دارم تجربهش میکنم شهودش میکنم به صورت حسی، باید زمان من یا مکان من باشه به قول فهم من به دست زمان و مکان در بیان هستن یا نه؟
مکان و زمان مال من، بیرون از من مکان و زمان نیست. مکان یعنی سه‌بعدی دیگه، مکان یعنی برداشت سه‌بعدی از جهان، تجلی سه‌بعدی جهان به مثابه اجسام، مال من. من یه قالبی دارم اینجا وایسادم، جهان که نمیدونم چیه، هر وقت اومد تو این قالب میشه مکانی به زمان. یعنی مکان زمان قالب فهم منه، مکان زمان مستقل. شما نمیتونی بگی آقا اون بیرون بالاخره باید مکان من باشن، کان میگه اون بیرون مکانی در کار نیست. مثل به لاک، مثلا لاک میگفت شما که اون بیرون رنگی در کار نیست، اون بیرون چیزایی هست که شما رنگی میبینید.
چه چیزایی میتونن از اون جهان بیرونی که بسازه؟
اصلا نمیدونیم، ما نمیدونیم اون چیه که ما میگیم پشت این مرز ما کار نداره. از این ور قابل هیچ، اصلا نمیدونیم. هر چی هم راجعش گفتیم توهم بوده، کانت میگه دیگه جلسه بعد دیگه وارد توهم استدلالی میشه. ما یه مرزی داریم، آقا هر چی که میاد قالب مکان و زمان من میتونم به اینا تجربه کنم. از وقتی که اومد وارد زمان و مکان من شد، من دیگه میتونم در موردش حرف بزنم. من نمیدونم بیرون چی بوده که میتونه، آیا اصلا هیچ کاری به این نداره. کانت کانت خیلی محدود کوچیک، حالا میگم مثالش هم میذارم، جزیره داره در کل این دریا، از این جزیره میخواد حراست کنه. کدام جزیره؟ قالب مکان و زمان من و امر داده شده به اون.
یعنی حتی راجع به شهودای تجربه خودمون هم اگه بخوام قبل از اینکه به شهود ما در بزنیم نمیتونیم.
نه. میتونیم حرف بزنیم ما. نمیتونیم مثلا به ابژه باهاش مواجه بشیم. همون چیزی که کانت در مورد نومن حرف میزنه. سکوت اختیار نمیکنه که حرف میزنه. این چیزایی میگه در مورد نومن. ولی نمیتونه به مثابه ابژه تجربهش کنه. ابژه یعنی مثابه ابژه، مثابه امر داده شده، مثابه در قالب حسی یا امور مکان من، مال منه. مال چارچوب فهمه. حالا امروز اصلا بیشتر بحث ما همین چیزاست دیگه امروز. بفهم.
تاریخ فلسفه
چی بوده
اصلا؟
برای مکان
میخواد
هویت من
موجودیه، یعنی
موجودیت
یا تجسد
قائل. بله، اکثرا فلسفه اسلامی که هست اصلا اکثرا قبل از کانت، حتی مثلا قبل لایب نیست که بکنم، همه مثلا ارسطو به امر مکان که صحبت میکنه یک امر واقعی مستقل صحبت میکنه، به مساوی ظرف، یعنی مکان و زمان، ظرف سه بوده، طول و عرض و ارتفاع تا بی‌نهایت، این میشه مکان. نه نیستش، ظرف مستقله، ما توشیم، ما معتقدیم مکانمندی به این معنا که مکانیه، همین فیزیک نیوتن هم همین تهش که فیزیک نیوتن بودیه، یه مکانیه، مکان مطلق، ما توشیم، این هم توشه، همه ما مکانمندیم. کانت اینو نمیگه. اون جهان مستقل از ما چیه؟ نمیدونیم چیه. ما چگونه میتونیم جهان برای ما چگونه میشه؟
مثلا
فرض رو تصور کنید
یک عالمی هست ما توش
قرار داریم،
نه خود مفهوم
مثلا
تو
معقولات ارسطو، بحث ارسطو
میاد،
تو ارسطو که میاد مستقل از ماست،
اون
بیرونه، میگه
عین
اومتا
قابل اشاره است،
بله هستش دیگه، رئالیست دیگه، کار نداره، میگه اونجاست دیگه، اون بیرونه، یه چیز کلیه که ما یه بخشی از امور مکانمند و زیل اون میتونیم بفهمیم، یه ظرف موجوده که حتی ما اشاره میکنیم، حالا صراحتا نمیگن ولی میشه نشون داد که برای اینا وجود مکانه، وجود اینی مکان، چیزی جز مکان نیست، خارج از مکان نیست، یعنی مکانی چیز بیرونی و عینی مستقل از ماست. برای کانت، حتی قبلش هم گفتم، برای لایبنیس و بعضی از اون متفکر اون دوره، مشخصا برای اولین بار به لحاظ فلسفی اینجا در کانت سیستماتیک میشه که مکان اصلا بیرون مکانی نیست، مکان وقتیه که این میاد واردش بوده استی من میشه، من وقت مکان بهش اطلاق میکنم. خب اینو ادامه بدیم برسیم بحث اصلی امروز ما. میگه همینا رو میگه و میگه حالا مشکل چیه؟ حال سوال این است که آیا مفاهیم پیشینی نیز به عنوان شرایطی تقدم ندارند که فقط تحت آنها چیزی گرچه شهود نمیشود اما به عنوان ابژه به طور عام تصور میشود؟ یعنی میگه همون حرفی که در مورد مکان و زمان زدیم، حالا در مورد مقولات فاهمه هم میخواییم بزنیم. این مقولات ما هم قالب‌های ما، وحدت اون بیرون نیست، کثرت اون بیرون نیست، شما قالبی دارین که مواجه میشه، اینا رو با عهد کسی رو میبینه، همون جوری که مکان زمان رو بیرون نیست، همون جوری که قبلا دیدیم مثلا چون رنگ بیرون نبود. زیرا در این صورت هر نوع شناخت تجربی از ابژه ها ضرورتا با این نوع مفاهیم تطبیق میکنن، شناخت تجربی از ابژه ها باید بیاد با این نوع مفاهیمی که ما داریم تطبیق کنه تا بتونه برای ما شناخته بشه، چرا که بدون پیش ورز گرفتن آنها هیچ چیز به مساوی ابژه تجربه ممکن نیست. کانت پس بنابراین بارها اینو گفتیم بازم میگیم، کانت میگه من کار ندارم جهان خودش چی، حرف هیوم، هیوم هم همینو میگفتیم، من نمیدونم اونو بشناسم، کانت هم میگه منم نمیشناسمش، ولی وقتی که میاد توی قالب من دیگه اومده تو قالب من، دیگه میتونم به لحاظ پیشینی علم داشته باشم. جهان اگه میخواد واسه خودش باشه که باشه، به من ربطی نداره، اما جهان اگه میخواد به مساوی تجربه من حاصل بشه باید خودش رو با قالب من منطبق کنه دیگه. این هم انقلاب کوپرنیکیه، تا حالا من اونوری بودم الان این اینوری شده، باید اون خودش بفهمم.
یعنی
میشه
من
تشکیل
بکنم ما
هستیم
که اصلا اوبژه رو در اون ساختار بندی
میکنیم، ساختار بندی میکنیم، بله
ذهن
ساختار بندی میکنیم، فرق میکنه، میسازیم، علت وجودیش که نیستیم،
نه نه وجودی
آره.
که داره
آره، یه وجودی داره، حالا اون بحثم بمونه چه وجودی داره، یه وجود، حالا این دیگه این بحث سنده به صورت منطقی بهش میرسه، یعنی نه به صورت تجربی، مثل خود مکان، مکان رو کانت چجوری وجودش رو نشون میده، میگه مثلا چجوری برای ما، میگه استعلاییه دیگه، میگه باید یه مکانی باشه، یه قالب مکانی باشه تا من اینا رو مکانی ببینم، خود اون قالب مکانی کجاست چیه نمیدونم، مثلا نمیتونم اونو به قالب در بیارم چون شرطه،
یعنی وجود داشتن شرط فرنده ماست که
وجود جهان مستقل از ما، یعنی همون ساعت نومن، شرط اینه که یه ابژه برای ما حاصل بشه.
از کانت در یه سطحی هم رئالیست
هست، بله دیگه، بله هستش، خودش هم میگه صراحتا، میگه صراحتا خودش هم میگه من ایدئالیست اصطلاحی هم رئالیست تجربی هم. بله دیگه، بله این دیگه خیلی روشنمیه. من البته میام تو کنکور اینا نزنید، ولی پرسیدن کانتر رئالیست یا ایدئالیست، شما کنکور بزنید ایدئالیست، ولی واقعا رئالیست چون به چیزی عینی خوارزمی مستقل قائله، ولی دیگه همه چیزش رو به ما مال دادیم، یعنی همه چیزی که ما میبینیم و ما بهش میگیم خودش بیشکله، چه میدونم آپیرونه. خب حالا این ادامه میدیم. اما اکنون هر تجربه ای علاوه بر شهود حواس که از طریق آن چیز داده میشود، همچنین در برداشته مفهومی از یک ابژه است که در شهود داده شده یا نمودار میشود. خب اینم که معلوم مفهومی از ابژه رو داره. این مفهومی از ابژه است یعنی چه؟ یعنی ما یک موجودیه، این موجودی که من میبینم یک مفهومی داره، یک شیئه، من اینو به قند رو مثلا شیء میبینم، این شیئیت خودش نداره، اصلا من نمیدونم خودش چیه، شیئیت رو من دارم بهش میدم. چگونه؟ با وحدت بخشیدن به کسرات تجربه، با وحدت بخشیدن به سپیدی و مکعبی و سختی و شیرینی و اینا، من دارم شیء رو میسازم، مفهوم شیء هم ساخته من، یعنی به قول شما ساختارش رو من بهش میبخشم، هرچند خود وجودش رو من بهش نبخشم.
نه، من برساخته ذهن من
دیگه. بله دیگه. در نتیجه حالا این نکته مهمه دیگه، میخوام وارد بحث امروزمون بشیم که خب بحث پیچیده‌ای است. در نتیجه اعتبار ابجکتیو مقولات به عنوان مفاهیم پیشینی بر این اساس قرار دارد که تجربه فقط از طریق آنها ممکن است. ببین اینجا اصطلاحی کانت استفاده کرد به اسم اعتبار ابجکتیو مقولات، یعنی مقولاتی که من دارم، این اصلا حق ما همین بود، اصطلاحی همینه، آیا من حق دارم، آیا ادعایی که من میکنم اعتبار ابجکتیو دارد؟ تا حالا کانت در مورد ابجکت صحبت نمیکنه، اعتبار ابجکتیو صحبت نمیکنه، میگه آقا من که ذهنم اینجوریه، دیدیم از اول ترم دیگه ذهنم اینجوری حس میکنه، ذهنم اینجوری میفهمه قالباشو کنه، حالا آیا من حق دارم این ادعا کنم در مورد جهان؟ آیا حق دارم بگویم که این سپید است، چه میدونم این واحد است؟ آیا اعتبار ابجکتیو داره مقولات من؟ اعتبار ابجکتیو خیلی مهمه، چون که به یه معنا اگر من بگم که من به خود عینیت مستقل دسترسی ندارم، خب به حرفای من اعتبار ابجکتیو نداره. اگر من بگم من دارم جهان رو می‌سازم، بازم اعتبار ابجکتیو نداره. فیو ما همینا رو می‌گفتیم. کان می‌خواد یه چیز بینابینی وسط پیدا کنه، یه جایی که اعتبار ابجکتیو ببخشه. کجاست اون چیز بینابینی که پیدا می‌کنه؟ همینه، این که منم که ابژه رو می‌سازم، پس اعتبار ابجکتیو خود من بهش می‌بخشم. کل حرف ما در طول این تا یه ساعت دیگه تو این جلسه اینه که من اعتبار ابجکتیو به جهان میبخشم، یعنی کانت میتواند از طریق خود من اعتبار ابجکتیو رو در بیاره که حالا مفصلا در موردش صحبت میکنیم. بعد آخرش هم یه زیرا در این صورت مقولات ضرورتا به نحو پیشینی به ابژه های تجربه مربوط میشوند، چرا که تنها به واسطه آنهاست که هر نوع ابژه تجربه‌ای اصلا میتواند تصور شود. اگه مقوله نباشه اصلا هیچ ابژه تجربه‌ای نمیتونه تصور بشه، اصلا هیچ ابژه تجربه‌ای نمیتونه ابژه باشه، ابژهشو من دارم بهش میبخشم. بفهم
اعتبار
ابجکتیو
ما چی؟
اگه منظور از ابجکتیو ابجکتیو مستقله که خب اون که نیست، اون که هیچ، آره ابجکتیوی که ما میبخشیم، شما میخواید بگید این اعتبار رو چگونه محاسبه میکنیم؟ کانت میگه که وقتی که ما کارکردهامون مشترکه، یعنی اذهانی داریم با کارکردهای مشترک، من امروز میام امروز بحثش رو نکردم،
مشکل هم مرکب از بحث بشه، اینکه ما میبخشیم یعنی ما کنترل داریم، مشترکه اون کنترل نداریم، ما ذیل این داستان
مقولات زمان و مکان، نه بخشیدن وقتی کنترل ما نداره، اصلا این کار خودآگاهانه انجام نمیشه، اصلا بخواد
نمیتونیم
کاری، نه نه ما کانتا نمیگه ما میبخشیم به این معناست که ما داریم مثلا خداگانه ببینیم، میگه ما کارکرد و کارکرد ذهن رو دیدیم، این باید برای اینکه ابژه بشه بیاد به این چارچوب، به این معنا، به این معنا این او به این شکل ابژه ثانویه یا همون چیزی که میفهمه، به این معنا ما کاملا میفهمیم. حالا سوبژکتیو به معنی است که ما فقط میسازیم، ببینید کانت اون باید همینه دیگه، تمام بحث کانت همینه، این منم سوژه و اینم یک ابژه قبلا میگفتن بهش، هرچی از شی مستقل از ما ابژه قبلا به این میگفتیم، الان کانت میگه من که هیچ دسترسی به این ندارم، اصلا نمیدونم چیه، اسمش هم میذارم مطلقا ناشناختنی دیگه، نومن، من اینو یه تصویری ازش دارم اینجا که بهش میگه فنومن، اینو میتونم بشناسم دیگه، ابژه من اینه، اصلا دلیل اصلی که به هر حال ما توی این کتاب بین ابجکت و گگنشتاین تمایز نذاشتیم همین بود. کانت اینا رو جابجا استفاده می‌کنه به همین دلیل. کانت از یه بعد میگه ابژه. ابژه من اینه. این ابژه کی این ابژه رو می‌سازه؟ شکل بهش می‌بخشه، تمام صفاتش رو بهش میده؟ من با قالب‌ها.
ابژه اعتبار سوبژکتیو پیدا.
حالا تعریف جدیدی از ابژه پیدا میشه. وقتی میگه اعتبار ابجکتیو معقولات یعنی این ابژه منظورو. حالا این ابژه شما میگید آقا این ابژه طبق حرفای قبلی ما سوبژکتیو، من میگم بله سوبژکتیو بله. ولی کانت بهش میگه نمیگه بهش سوبژکتیو. چرا؟ چون سوبژکتیو به این معناست که وجودشم یا چه میدونم ذهن کاملا خیال میکنه. کانت نمیگه خیال میکنه. اما یک نکته بسیار مهمه. کلمه اعتبار یا خود ابجکتیویته که حالا ترجمهش میکنیم معمولا به عینیت، هرچند میگیم کافی هم نیست بود. برای کانت عینیت اینجاست نه اینجاست. اعتبار این عینیت چیه؟ فقط و فقط یک چیزه. اشتراک دستگاه‌هایی. چون ما همه حالا یک بیا بکنم یه آقا ما اصلا شاید توهم داریم میکنیم همه. کام بیگه اشتران نداره. ما توهم مشترک داریم. توهم مشترک. هنوز به این نمیرسه دقیقا. خوشم
میگه
ذهن نه همه. بله هنوز به این نمیرسه. اینو بعدا هرگل میاد بستش هم میده. ولی حرف اساس دستگاه ما اشتراک در دستگاهمون داریم و همین داریم من با شما دارم صحبت میکنم به یه زبانی، میتونیم در مورد این صحبت کنیم، برای من و شما یه اعتبار میتونیم سرش بحث کنیم، ولی فقط با کسانی که دستگاهشون مثل ماست، یعنی سه بعدی میبینن جهان رو و اینجوری. اعتبار ابجکتیو دقیقا به همین معنی کانت دنبال همینه. یعنی الان از خود این کارکردها خارج شده و داره راجع به اینجا صحبت میکنه. کانت هیچ وقت راجع به اینجا صحبت نخواهد کرد، دست کم در حداقل محض. ایدئال کانت اینه که در مورد اینجا بتونه سامان یک علمی یک شناختی پیدا کنه، همون چیزی روش میگه اعتبار ابجکتیو میبخشه. حالا بفهم شما این
طرف
اشتراکه رو میشه بیشتر روشن کنیم. بسیار خوب، بذاریم بحث تمام کنیم امروز، چون حرفمون تمام نشده در این خصوص. امروز همه شاید من میخوام حرف بزنم، شاید ابهاماتی باشه که برق باشه، بعد سوالا رو جواب میدم. کان میگه این دست در یه مقدار میخواد بیشتر در مورد این دستگاه ما صحبت کنه. دستگاه ما که گفتیم الان یه چیزی به اسم حس وجود داره. ادراک کار حس پرسپشن، همون امر داده شده و اینا، همون قالب مکان و زمان حس میکنه. یه چیزی حس میکنه، بعد میریم این حس رو میریزیم توی فاهمه، فهم. کانت بهم که بازشناسی recognition، یعنی ما یه چیزی حس میکنیم و بعد میفهمیمش. من این دیوار رو حس میکنم، میبینم، بعد میگم دیوار سفید است. این دیوار سفید است کار اینه دیگه، اصلا که این دیوار است کار اینه. یعنی حس میکنه بعد میذاره زیر کاتگوری دیوار، حس میکنه میذاره زیر کاتگوری سفیدی. این یه کاتگوری میشم جلسه کم صحبت کنم پسند نمیشه. اما کار میگه این که ما حس میکنیم و میفهمیم ناقصه. چرا؟ چون حس چیزی که به ما میده با فهم نامتجانسه. یعنی از جنس نیستن، نامتجانس یعنی دو تا جنس، دو تا جنس از جنس نیستن. ما هر چیزی رو باید از طریق، یعنی باید اینا رو به یه جنس برسونیم. من منظورش چیه؟ منظورش اینه که حس داره به ما چی میده؟ حس داره به ما یه سری صفات میده. مثلا در مورد همین رنگ حس داره به ما یه شکلی و یه طعمی و یه بویی و یه رنگی و اینا میده. و بعد من میگم این قند است، این قند است، تو فهم من میگه سفیدی و بو و طعم و اینا شکل اینا رو این داره برام. مسئله بر سر چیه؟ مسئله بر سر اینه که ما قبلا فکر میکردیم که خب یه چیزی به اسم قند این تو هست. حالا مثال قند بزنم، یه چیزی به اسم قند این تو هست، مثلا تو فهم من اینو تجربه میکنم، یه سری داده های میاد و بعد این داده ها بر این منطبقه، من میگم این قند است. اینجوری نیست هیچ وقت. شما تا حالا در طول زندگیتون هر چی قندیدین هیچ کدومش شبیه نبود، همیشه یه قندای دیگه دیدین، همه شکل با هم فرق داره دیگه، هر دو میزنه. چرا بهم میگین قند؟ با هیچ کدوم از قندایی که دیدین یکی نیست. شما باید این رو یه چیزی باشه که این رو که از حس میگیره، چون این یه چیز سلب مشخصه، بتونه باش بازی کنه، تبدیلش کنه به یکی از اون چیزایی که تو ذهن شماست. این کار فهم میده، فهم فقط کارش انطباقه، بازشناسیه، میگه این شبیه اینه پس اینجوری. و
ولی چیزا شبیه هم نیستن. همین سفید شبیه سفیده دیگه نیست. احتیاج به یک چیزیه که بیاد این تجربه رو بازسازی کنه، reconstruction، یعنی اینو انقدر بازی کنه باش، بازسازی کنه تا شبیه چیزی اینجا بشه. این نه کار حس، نه کار فهمه، کار چیه؟ قوه خیال، تخیل، imagination. اینجا کانت برای اولین بار به قوه خیال اشاره میکنه، بازی کم جلوتر هم اشاره میکنه، ولی میگذره. قوه خیال برای کانت یا قوه تخیل برای کانت خیلی مهمه. بعداً در کتاب نقد قوه حکم، کتاب سوم کانت، کتاب آخر کانت، نقد فلسفه، کل بحث روی قوه خیال استواره. کل بحث کانت روی زیبایی شناسی، قاعده شناسی، همه تو خیال. برای کانت بعداً خیال خیلی مهم میشه. اما فعلا کارگرد خیال اینه که توانایی بازی کردن با اینا رو داره، تغییر اینا رو داره. خیال میاد به شما میگه که، یعنی خیال من تجربه شما کردین رو بازی میکنه باهاش، شبیهش میکنه به، بخوام خیلی ساده تر بگم، شما وقتی یه چیز رو میبینید حس یه چیز به شما میگه، یعنی کسراتی از تجربه، اما در ذهن شما این تبدیل میشه به هزار چیز، هزار تا چیز مشابه که هر کدوم شاید توی کاتگوری قرار بگیره. چرا مثلا امکان داره من و شما بحث کنیم سر یه چیزی؟ چرا امکان داره من و شما بحث کنیم سر چه میدونم رنگ مثلا؟ من بگم این آبیه، شما بگید اون سبز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذهن ما با این بازی میکنه. من یا مثلا چیزی بهتر، مثلا خود یه بازیگر رو شما ببینید، بگین یه آدمی رو ببینید بگین این شبیه فلان بازیگر، بعد من بگم که نه این شبیه اون یکی بازیگره. چرا؟ چون خیال ما داره، من داره هر لحظه که میبینید خیال ما داره اینا رو تغییر میده، تغییر میده. خیال ماست که باعث میشه شما همین الان منو میبینید میگه اردبیلی من سرکلاس، همون اردبیلی که هفته پیش تجربهش کردم. من قطعا اون اردبیلی نیستم که شما هفته پیش تجربه کردید، تغییر کردید دیگه خیلی زود. یا مثلا در طول فرض کنید 40 سال شما هر هفته بیاین سرکلاس من و من سنتر این 40 سال پیر شدم و عوض شدم. کسی که 40 سال پیش منو دیده الان منو نمیشناسه، ولی شما که هر هفته منو دیدین میگین اردبیلی همونه، همون. چرا؟ چون خیاله که داره به ما میگه همونه. این همون نیست، هیچ چیزی همون نیست. خیاله که داره تغییر میده و بازی میکنه و یواش یواش میتونه چیزو شبیه چیزی به ما جلوه بده. اینا همه کارکرد خیاله. و به همین دلیل خیال چیه؟ خیال مثل یک چیزیه، یک قوه‌ایه که این کارکردهای صلب این دو تا رو میشکنه، شل میکنه، یکم اون یکم فضا رو باز میکنه برای اینکه دو تا چیز بتونن شبیه هم بشن. به همین دلیل میگه بازسازی میکنه، تغییر میده. قوه خیال بعد مثلا کار در مورد ابداعات و اختراعات اینا صحبت میکنه، در مورد قوه خیال مثلا هر اختراعی حاصل قوه خیال، فهم نمیتونه اختراع کنه، فهم نمیتونه مرز جدیدی رو ایجاد کنه، فهم میتونه شکست بخوره. خیاله که مثلا چنگک میندازه بیرون فهم، امکان داره هیچ چیزیش نیاد، امکان داره هیچ چیزی گیرش بیاد. مثلا وقتی یه طراحی اختراع میکنه میره شروع میکنه استفاده کردن ازش، همون روز مثلا خراب میشه یا منفجر میشه یا چیزی. ولی کار خیال، یعنی حالا حالا با خیال باز ما کار داریم. اما تا اونجایی که به بحث ما مربوطه، این خیاله که حس رو تبدیل میکنه به فهم، حس رو به ابژه حسی، این قابلیت رو میده که بره در چارچوب معقولات فاهمه قرار بگیره. ببینید یه نقل قولی از
پینکارد بخونم. حتی این خیال یکم فرق داره با اون خیالی که شاید تو ذهن ما باشه. یعنی باید ببینیم خیال مد نظر کانت چیه. این خیالی چیز عجیب راز آلودی نیست، یه کارکردی داره که کارکردش همون شور کردن ایناست.
یعنی به قول جو خیال محسوسات ما رو قابل به قولی تجزیه تحلیل میکنه برای فهم ما؟
قابل تجزیه تحلیل نه، نه، تغییرشون میده، باز نه 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 فروکاست نه، تغییرش میده، بازسازی میکنه تا بتونه بره منطبق بشه بر فهم. ساحت حس یعنی رنگ و وزن و چه من طعم و اینا، اینا هیچ ربطی به فهم نداره. اینو میاد تبدیل میکنه به این. با چی؟ با تغییر کردن، با ترکیب کردن اینا با هم دیگه، با بازی کردن اینا با هم دیگه. مثل وقتی شما اشتباه میکنید، مثالی که من معمولا میزنم، وقتی شما منتظر یه آدمی هستین سر قراری، منتظر یه آدم هستین بیاد، مثلا یه 10 دقیقه یه رو که دیر میشه دیگه، ما هر جایی منتظریم بیاد دیگه، هر کی میاد میگیم اینه، بعد نگاه کنیم اون نیست، نگاه میکنم این کیه داره این کارو میکنه. فهم ما نیست که، فهم که اشتباه نمیکنه، حس هم اشتباه نمیکنه، حس داره چیزی میگیره، فهم هم دیگه میکنه تو مطابقت میده. این خیاله که بازیاش این کارو میکنه. شما نگاه میکنید به همین دلیل وقتی مثلا میگه که عاشق همه رو دریا بنگرم دریا سبینم، همین دیگه خیاله دیگه، همه جا خیال داره تکرار میکنه، خوش بازسازی میکنه.
خیال دائما داره میگه آقا این فلانی اومد، این همونه که منتظرشی. بعد میاد نزدیکتر میبینه نه این همون نیست، باز یکی دیگه این همونه، نه این نیست، این کار خیال.
شما تو این درس گفتارم شده سه دوبل خیال رو بر حسب ویراست اول کانت میگم ویراست دوم
من هم نه اصلا تمایز قائل نیستم، هرچند ترجیح ما خب ویراست دوم قائلتم، چون ویراست دوم کانت خیلی با خیال سر کار داره، تو ویراست دوم خیلی دست میذاره روش.
آخه شما دوبل خیال مد نظر کانت به زمان پیوند
میخوره. بله بله میگم، الان میگم اینا رو، زمان بحث زمانش هم میگم، ولی گفتم بین دو تا ویراست اول دوم ما سعی میکنیم که خیلی وارد این تفاوت ها نشیم، اما در نهایت ما مثلا بخش رد ایدالیز که برای جلسه بعد میریم سراغش اصلا کلا بر اساس ویراست دوم، ویراست دوم کانت خیلی سعی کرده که بله از اون خیلی از این مسائلش رو یه سری مسائل رو رد کنه، اینا هم در موردش صحبت میکنه. ولی گفتم ما اینتر هم در خود تفاوت بین در واقع ویراستای مختلف نقد عقل من است که خوشبختانه ما جوتا شد این کتاب آوردیم، و هم درباره اختلافات شارحان خیلی کار نده، ما سعی میکنیم یه تصویر منسجمی از کانت به دست بیاریم. خب ببینید پینکار چی میگه، یه قوه تخیل به مثابه نیرویی که واقعاً کار ترکیب شهودها با مفاهیم و حصول اطمینان از انطباق این دو را با یکدیگر انجام می‌دهد است. تخیل استعلایی توالی زمانی شهودها و صورت انتزاعی احکام را برای نسبت یافتن با یکدیگر آماده می‌کنه که اینا بتونن به هم دیگه پیوند کنن. البته یه چیزی ما به زودی خواهیم دید، اینا سه تا چیز جدا نیستن، نه یه چیز.
ما الان برای غیر از صورت منطقی نمی‌تونیم،
ما الان برای تدریسش، ما فعلا کار نمی‌کنیمش چی؟ کان داره از طرف کارکردش حرف می‌زنه. این کارش اینه. ما از طرف کارکرد می‌فهمیم که باید چیزی باشه. انگار شما یه جنس مکان چیه تو ذهنم؟ قالب مکان. کان نمی‌دونه. ولی باید یه قالب مکانی باشه تا من اینا رو مکان من تجربه کنم. کان فعلا کارکردی داره شما می‌کنه.
به این جنسیت شدیده شما.
ببین بعضی جا در موردش صحبت میکنه، بعضی جا میگه نه، بعضی جا میگه اصلا نمیتونیم چون جنسی نداره، ذاتی نداره. ببینید کارکردی ذات‌گرایانه نیست کانت اینجا، ولی بعضی جا در موردش صحبت میکنه که حتی در موردش صحبت چاپ بشه کرد که جنسش بشه معنی جنس داره، حتی بازم با تقسیمات خود کانتی باید بید. ولی این خیلی مهمه، ما الان چون داریم تدریس میکنیم یا خود کانت داره چون درس میده یا حرف خودش رو مستدل با توجه به سلسله مراتب خاص خودش در تدریس میکنه، میگه بله آقا اینجا یه چیزی هست تو حس میاد، بعد میره تخیل میره بازسازی میکنه و بعد میره بازشناخته میشه، اینا ما میبرنم، اما اینا ستا نیستن، اینا یه دستگاهی نیست بس حس بیاد اینو بگیره بعد بده بعدی بده بعدی، یه چیزه، اینا در یک لحظه اتفاق میفته. یعنی شما تا اینو میبینید میگه سفیده، شما اینو نمیبینید که بعدم بگید سفیده، تا میبینید سفیده. چرا؟ چون ستا یکی هم همزمان اتفاق میفتن، سه قوه در ذهن که همزمان داره اتفاق میفته. ما طرف طرف اینا رو به لحاظ معرفتی متمایز کردیم برای اینکه قابل فهم بشه. خب تخیل اصطلاحی توالی فلان فلان، دو جنبه ذهن ما یعنی انفعال و خودانگیختگی، شهود مفهوم، حس فاهمه، اینا باید با وساطت امر دیگری به هم بپیوندند و این وساطت را خود قوه فعال باید انجام دهد، زیرا شهودها توانایی ترکیب کردن خودشان را ندارند. بنابراین آن قوه خودانگیخته، میگه خودانگیخته است، همین دقیقا آگاهانه هم نیست قضیه، خیلی خودانگیخته است، باید بتواند هم قاعده و هم شرایط اعمال قاعده را فراهم کند. این پس میبینیم که کانت اینجا به یک قوه جدیدی داره چنگ میزنه به اسم قوه خیال یا تخیل، و سعی میکنه به پشتوانه اون یه درک جدیدی از خود فهم به دست بده. اما فراتر از اینا، حالا این یکم بحث میخواد پیشتر تر کنه، صفحه
پینکاردو
صفحه 58-59 پینکارد. خب حالا این سگانه رو ما یک گام فراتر ببریم، اینجا دیگه در واقع اون بحث این جلسه، بحث اصلی این جلسه شونه بشتر، اون چیه که داره این کار رو میکنه؟ تخیل یه قوشه، این ذهن دیدم رو ذهن صحبت میکنه، وحدت داره میبخشه، بازشناسی میکنه، فهم میکنه، اینا همه در کجا اتفاق میفته؟ در من. حالا به قول شما این جنسش چی؟ این منه چی؟ نه اگونیس، فراتر از اگونیس. ببینید یه موقع است ما یه منی داریم، من چی؟ یه موقع است که منی داریم بهش میگیم من تجربی، اکسپریمنتال آی. یعنی منی که میتوانم در قالب زمان و مکان تجربهش کنم، منی که میتونه ابژه من بشه، ابژه بیرونی من بشه. یعنی کدوم من؟ همون که اونجوری آینه میبینم، همین من ابژه بیرونی من بشه در قالب مکان میگه. من دستم مکان، من دفلم. اما یه منی هست که فقط تجربه ابژه درونی منه، یعنی ذهنی من. اینو ما بهش میگیم در تاریخ فلسفه و بعد تو روانشناسی حتی همین اگو، یعنی شبیه علم حضوری مثلا فلسفه اسلامی، شبیه اون. وقتی من چشم رو ببندم تصوری از من دارم، اون معنی چیه؟ اون معنی مکان من نیست، روز من تصوری از منه. وقتی من میگم که کی فلان حرف فلان سوالو کی جوابشو بلده، شما میگی من، معنی مکان نداره، معنی یک تصور فراتر از ایناست، علم حضوری. اما کانت میخواد بگه که این من تجربی، یعنی من مساوی ابژه خودم، و این اگو، یعنی تصوری که من از خودم و کارکرده خودم دارم، همه من نیستن. یک منی هست که کل این من رو در بر میگیره. کانت بهش میگه من استعلایی. کل این من رو ممکن میکنه. اینجا ما بهش میگیم که کانت به استعلایی معروف اپرسپشن رو برش میگیم. ما بهش میگیم میشه ترجمه مختلف کرد. من رو ترجمه کردیم وحد ادراک نفسانی. چیه ادراک نفسانی؟ حالا حتی بعضی ها اندریافت هم ترجمهش کردیم. تا ترجمه دیگه من اصلا کار ترجمه شدم. معنیشو میگم و اولا میگم میشه از سرطان یک ترجمه ها استفاده کنم. یک منی هست که باید وحدت ببخشه به کسرات تجربه. منی که هیچ وقت به تجربه من در نمیاد. منی که شر به تجربه من. همان جور که ما میگفتیم ابژه یا فنومن تجربه میشه، یه شرطی داره، یه چیزی باید باشه تا ابژهش باشه، برای من تجربه بشه. همین جور هم یه منی باید باشه، ترانسندنتال آی، یه منی باید باشه، من استعلایی که بخواه اصلا من باشم. این اگه شما تاریخ فلسفه مدرن آشنا باشین، خیلی خیلی شبیه بحث دکارت. دکارت چی میگفت؟ دکارت میگفت من در این شک میکنم، در اون شک میکنم، در جهان خارج شک میکنم، در اینکه بدن من اصلا خواب و رویا شک میکنم، در اینکه حتی دو برابر دو مساوی چهار هم شک میکنم، شیطان و فریبکار و اینا، در همه چی شک میکنم، اما در هیچ چیز نمیتونم شک کنم، در اینکه یه منی باید باشه که شک کنم، یه منی باید باشه که شک میکنم. مشکل دکارت نقدی که کانتینا میکنه همین دیگه. مشکل دکارت که اون منه رو سریع با اگو قاطی کرد، گفت اون منی که باید شک کنه منم. کانت میگه نه، اون منی که باید باشه، منی که باید باشه که من اصلا بتونم شک کنم، نمیدونم چیه، یه منی باید باشه، این منم نتیجه اونه، شرط، یعنی اون شرط همه اینا، شرط وحدت بخشی، شرط هر شکلی از تجربه، شرط هر شکلی از ترکیب. یعنی در یک کلام خیلی ساده کانت میگه شما ابژه رو میبینید، ابژه رو میبینید، میگید آقا هر چیزی که هست ابژه فی نفسه و مستقل رو من دسترسی بهش ندارم، اینی که من میبینم در قالب فهم من ریخته میشه. چطور وقتی خودتون رو میبینید فکر میکنید به تمام به چنگ آمدید؟ شما خودتونم یه چیزی از پشت مکان و زمان در شما که بعداً کانت یواش یواش ببینید همون جایگزینش میکنه با نفس در تاریخ فلسفه.
استاد
الان
اینجوری عملاً کانت داره فرار میکنه از ایرادگی اون دیگه، درسته؟ چون یون میگه من تا چیزی نباشه تجربه بکنم نمیتونم خودم تجربه بکنم.
ببینید یکی از جوابای کانت به هیوم اینه. هیوم چی میگفت؟ هیوم میگفت نفسی در کار نیست، نفس توهمه، نفس معنای چیز پیوسته. راست هم میگفت. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا شما چند سالتونه؟
19 سال.
یعنی چی 19 سالتونه؟ یعنی یک اگوی ادعاتون این دیگه، وقتی من 19 سالم این ادعا میکنه، میگیم من یک اگوی به هم پیوستم که 19 سال امتداد داره. درسته؟ یعنی 19 سال پیش اگوی شما شکل تا الان منم، مثلا 20 سال، مثلا چه میدونم 5 سال پیش بلند اتفاق افتاد من این کارو کردم، یعنی من همون منم، احساس ادعای پیوستگی دارید. هیوم میگفت چی؟ میگفت کجا معلوم؟ شما مگه همش حواستون به خودتون بوده که شما خیلی موقع اصلا به خودتون فکر نمی کنید؟ کجا معلوم من دیروزتون با من امروزتون یکی باشید؟ که معمولا سر کلاس ما میگم مثالای علم تخیلی هم میزنیم، میگم از کجا معلوم شما یه موجود دو روزه نباشید، با یه فلش مثلا یه فلش 20 ساله بهتون وصل شده باشه، توهم دارید دیگه که من 20 سالم. یوم همین ذهن تماشاخانه است و اینا، اگه کسی که کلاس اون بودن یادش بود. کانت میگه درست، این هیچ وقت نمیتونه مستمر باشه، این هر لحظه است. شما بیا الان به خودتون فکر میکنید ابو دارید، لحظه بعد دیگه. اما یه چیزی وجود داره یه چیزی وجود داره،
اونم اینه که یه منی هست که این من مستمر، این من چرا؟ چون شرطه، چون اگه این من نباشه هیچ چی نیست، اون ابا هم برآمده از این من، این شرطه، نمیده شرطه، بهش میگه وقتت در واقع خداگاهی
100%. پیشینیه بله و اصطلاحیه. ببینیم ما الان هنوز میگم در مورد جنسش صحبت، شما هم میخوای بری تو جنس، من میخوام فعلا در مورد کارکردش صحبت کنم. ببینید در مورد کارکردش بخوام الان جواب شما رو جواب عدم دستی بدم، بعدم باز بازترش کنیم. اونم یه جوری از جنس نومنه، کار نمیشه در مورد جنسش حرف بزنم، هیچ وقت ابژه نمیشه که بخوام این چیه، ولی باید باشه یه چیزی اون پشت. ببینید فرق داره این دو تا دیگه. مثلا شما الان در بسته، یکی میاد تق تق به در میزنه، من میگم آقا کی بود؟ شما میگی من نمیدونم. میگم خب پس چی ما نمیدونیم در مورد اینکه کسی در زده؟ شما میگم میدونم یکی در زده، یکی باید باشه که در بزنه، من نمیدونم کی بوده. کان میگه آقا هیوم، یکی باید باشه که در بزنه، ولی نمیدونم کی بوده. چون نمیدونم کی بوده دلیلش که هیچکی نباشه که در میزنه، هیچ معنی اون پشت نیست، یه وحدت بخش استقلالی وجود نداره، بهش میگه استقلالی. اما هر کس، ما جلسه بعد نیمه دوم جلسه بعد وارد بحث جدل استقلالی میشه، بخش اولش هم مغالطات عقل محض مال اصلا روانشناسی راجب نفسه. کانت میگه در طول تاریخ فلسفه هر کس گفته این من چیه دوچار مغالطه شد، نمیشه گفت این من چیه، به چنگ نمیاد.
به همین دلیلی که چون این من داره وقتی که من میخوام خودم رو تعریف کنم، در واقع خودم انگار بیرون که ایستادم دارم یه چیزی رو تعریف کنم و خودم رو تعریف میتونم، پس یک من یه چیزی داره فراتر از این.
بله بله چه شد. یا مثالی که ما میزنیم معمولا چه خیلی باز مثالا در مثلا مناقشه نیستا، بعضی مثالا چون بعضی مناقشه شاید بکنن، اما مثلا مثال خود دیدن، من پرسنال آینه ای نباشه چی نباشه، من شما رو میبینم، شما رو میبینم، دیوار میبینم، در همه چی میبینم، میگم پس من که اینا رو میبینم باید یه چشمی باشه که من اینا رو ببینم، باید یک بینایی باشه. آیا من بیناییمو میبینم؟ آیا شما بیناییمو نمیبینم دلیل میشه بینایی نباشه؟ این حرف کانت. یعنی من یه چیزی شرطه، شرط دیدن من این که بینایی باشه، من بیناییمو با دیدنش بهش نمیرسم، با اینکه باید یه بینایی باشه. و همین داره میگم کارکردیه، نمیتونه در اون جنسش خیلی صحبت کنه.
شرط ایگو، دیدن ایگو اصلا این من استعلاقی،
شرط کار کردن ایگو، شرط درک، بله همه چی، شرط همه این من استعلاقی که اون نفس میشه دیگه.
خود ایگو رو بخواییم بفهمیم از طریق این من استعلاقی،
بله ببینید هر چیزی رو ما بخوایم بفهمیم و هر کثرتی که بخوایم بفهمیم یه وحدتی داره میبخشه. این وحدت رو خود اون عنصر وحدت بخش که من اصطلاحی نمیتونیم بیاریم، مثلا بینایی که نمیتونیم بیاریم ببینیمشون، چشمون نمیتونم در بیارم ببینم مثلا، ولی اون باید باشه تا ما اصلا اینو بشناسم. اصلا
ایگو وحدت بخش
نیستش، ایگو مستمر نیست، مشکلش همینه دیگه، بخاطر هیوم میاد میزنتش. نقد کانت اینه که قدما نفس رو با ایگو یکی میگرفتن برای اینکه بخوام بقای نفس رو اثبات کنم. به همین دلیل ایگو رو وقتی میزنه هیوم استمرارش رو، بقای نفس اونا میره رو هوا. کانت هم از یه شکل دیگری از بقای نفس دفاع میکنه، البته یه شکل کارکردیه دیگه، باز حالا امروز بیشتر باز در موردش صحبت میکنه. ببینید پس بنابراین یه نقل قولی از خود کانت بخونم من تو نقد عقل محض، میگه من می اندیشم، این من می اندیشم هم من می اندیشم دکارتیه، باید بتواند، صفحه 25 هم این نقطه داریم، باید بتواند با همه بازنمایی های من مراد را داشته باشه. یعنی یه من میاندیشم، این من میاندیشم دکارتی، منی که باید باشه که من اصلا بتونم شک کنم یا فریب بخورم یا هر چیزی، منه این باید با همه بازنمایی های من مراد را داشته باشه. این شرط همین این هاست، هیچ وقت اوبشه نمیشه، ولی باید این باشه تا همین را باشم. بعد باز یه چند خط پایین‌ترش صفحه 26 میگه بنابراین کل کثرات شهود در همان سوژه‌ای که این کثرت در آنها یافت می‌شود با من می‌اندیشم، یعنی همون من اندیشنده من اصطلاحی، رابطه‌ای ضروری دارد. اما این بازنمایی نوعی عمل خودانگیختگی است، یعنی نمی‌توان آن را متعلق به حساسیت، یعنی نمی‌شون دید شناخت تلقی کرد. من این بازنمایی را ادراک نفسانی محض می‌نامم. باز یه دو خط پایین‌تر میگه زیرا این همان خودآگاهی است. دیگه به اینجا به این میگه خودآگاهی، یعنی آگاهی که داره خودش رو تصدیق میکنه دائما،
خودش رو میشناسه،
خودش شرط هر شناختی و به همین دلیل مستمر، به همین دلیل اسمش خودآگاهی، هرچند با خودآگاهی هگلی خوب متفاوته باز. که بازنمایی من میاندیشم را تولید میکنه، که این بازنمایی باید بتواند همراه همه بازنمایی‌های دیگر باشه. و بنابراین خود نمیتواند با هیچ بازنمایی دیگری همراه شود. دیگه روشنه. این باید همراه همه بازنمایی دیگر باشد. خود نمیتواند با هیچ بازنمایی واحدی همراه شود. این دیده شد. من وحدت این بازنمایی را همچنین وحدت استعلایی خداگاهی مینامم تا امکان شناخت پیشینی منتج از آن را تعیین کنم. این کل بحث البته باز میام واقعا اگه بخواستیم حق مطلب باید بکنیم و کل این متن رو میخوندیم، متن خود دشواری هم است ولی میشه همینجوری خوند، شرح داد، قابل فهم. اینو ایده اصلی کانت اما رسیدن به یه سطح دیگری از منه، یعنی حالا توی این منه که ادراک، همون حس، تخیل، فهم، اینا همه چی هست؟ اینا همه بازوهای این منه، این جدا از هم نیست، اینا همه کارکردها یا قوای این منه، قوای این منه و اینا کارکرد گفتم اصلا دیگه جدا نیستن، حالت کارکردی داره. خب اینا رو همه رو در کنار هم که قرار بدیم میرسیم به اون ایده اصلی کانتی. وقتی که من تجربه میکنم یک چیز رو، یک شی رو، ابژه رو، وحدت بخش این ابژه منه، من دارم به این وحدت میبخشم. مثلا هارتناک میگه که مثال پرتغال میزنه، میگه که حالا قبل از اون مثال بسید من اینو بخونم در مورد فیزیک. ببینید مسئله بر سر اینه که آیا این درکی که من از جهان دارم تا چه حدی اعتبار ابجکتیو داره؟ اعتبار ابجکتیوش کی داره بهش میبخشه؟ ما تا دیروز دنبال این بودیم اعتبار ابجکتیو و عینیت جهان خارج ببخشه که دیدیم نمیبخشه. بعد گفتیم آقا اعتبار ابجکتیو و این دستگاه ما و فلان میبخشه. این داره کانت الان میگه اعتبار ابجکتیو و اون من اصطلاحی داره میبخشه به همه اینا. دلیل این که صفحه 82 البته من چاپ قدیمو دارم الان قطعا عوض شده صفحه منش، دلیل این که چرا طبیعت از قوانین پیشینی تبعیت میکند این است که طبیعت را صرفا به توسط مقولات میتوان دریافت. البته باید گفت کاری که مقولات با طبیعت میکنند تنها تجویز قوانین پیشینی است. قوانینی که در طبیعت به ما و طبیعت صادقند. مقولات ببینید بعضیا فکر میکردن کان نقدش عقل‌گراست دیگه، میگه شما فکر میکنید طبیعت اصلا فکر کردن میشناسید، نمیشه. فقط مقولات پیشینی رو میشه شناخت که اما خود طبیعت رو با تجربه کرد، فرمولاشو در آورد. اینا قوانین تجربی و خاص طبیعت رو نمیتوان با تجویز مقولات به دست آورد و نمیتوان از مقولات استخراج کرد، بلکه باید آنها رو به طریق تجربی معین و معلوم ساخت. با این وصف هر چند نمیتوان این قوانین رو از مقولات استخراج کرد، سازگاری و انطباق آنها با مقولات هم ضروری است. این کارکرد پیشینیه در واقع اینه. به همین دلیله که بالا نقل قول معروف هست که دیگه اینجا خیلی آوردن، سلیمان آورده با یه اشاره و توضیحی که میده که کانت در واقع خلاصه کل بحثش همینه، میگه که ما عالم را میشناسیم و میدانیم که عالم را میشناسیم نه از آن رو که تجربه ما مطابق با واقعیت خارجی است، بلکه انقلاب کوپرنیکی، از آن رو که واقعیت باید خود را با ساختارهای ذهن ما مطابق سازد. ما فقط به آنچه خودمان در اشیا گذاشته ایم میتوانیم شناخت پیشینی حاصل کنیم. هر چیزی که ما میشناسیم خودمون در اشیا گذاشتیم، به همین دلیل میتونیم شناخت پیشینی ازش حاصل کنیم. این خودمون کیه؟ من اینجا نیستم یا فقط یه کاری بخش کوچیکی به اسم فهمی هستم؟ همون من اصطلاحی، منی در پشت منه، کجاست نمیدونیم. جنسش چی؟ اصلا جنس نداره چون جنس مال کارکرد ابجکتیوه. این به مسابقه یک امر اصطلاحی، به مسابقه پیش شرط داره اعمال میشه. و حالا نکته که مهمه، ببینید خلاصه که خود کانت هم ارائه میده در صفحه 208 کتاب، میگه که
استاد همه پیش شرط ایمان همشون استعلاییه،
درست؟ اصلا پیش شرط استعلاییه دیگه، پیش شرط شناخت به شناخت در نمیاد.
واقعیتی باید باشه مثل من جلده
میشه، یعنی زمان و مکان هم استعلایی هم دیگه، چون مکان رو نمیتونید ببینید، مکان تو مکان جا نمیشه، مکان رو نمیتونید تجربه کنید، نمیدونید
واقعیت نومنال
شرطه. حالا واقعیت نومنال نگیم، میشه شرط اصطلاحی، لزوما نمیخوام واقعیت نومنالوش بدیم، هرچند نومن هم یه امر اصطلاحی، مفهوم اصطلاحی، یعنی پیش شرط تجربه مکان منده ما مکانه، ولی خود مکان کجاست؟ هیچ وقت تجربه در نمیاد که پیش شرطه، به مسابقه پیش شرط باقی میمونه. ببینید تمام صفحه 208 میگه که حالا این خلاصه هم میکنه دیگه، ما اینا باز بگیم تکرار هم بشه. بر طبق حسیات اصطلاحی، یعنی بخش اول مربوط به حس، عالی ترین اصل بنیادین امکان هر نوع شهود در ارتباط با حساسیت این بود که کل کثرت شهود باید تابع شروط سوری مکان و زمان باشه. تو حسیات اصطلاحی هم بود دیگه. کل اونا باید بر اساس تو قالب زمان مکان بود. خب این کرد. بخش دوم، عالی ترین اصل هر شهودی در ارتباط با فاهمه این است که هر نوع کثرت شهود باید تحت شروط وحدت ترکیبی اصلی ادراک نفسانی قرار بگیره. یعنی وحدت بخشی داره اون میده و اینو بعد ذیل اون قرار بگیره. همه بازنمایی‌های متکثر شهود تا جایی که به ما داده شدند، یعنی حس، تابع اصل بنیادین نخستن برای داده شدن دیگی بنن. اما تا آنجا که باید بتوانند در یک آگاهی با یکدیگر در هم آمیزند، وحدت بداشته باشند، تابع اصل بنیادین دومند. زیرا بدون این همآمیزی هیچ چیزی نمیتواند از طریق آنها تصوری شناخته شود. بعد چی میگه کانت؟ این پاراگراف بازم یه دو خط اولش حالت مقدمه داره، بخش آخرش یه جنبندیه. این ایدئالیسم کانتی. کانت اینجا تو این پاراگراف صفحه 29 داره ایدئالیسم خودش رو ترسیم میکنه. پاراگراف دوم 5 6 خط است. به طور کلی فاهمه عبارت است از قوه شناخت. این شناخت ها از رابطه متعین بازنمایی های داده شده با یک ابژه تشکیل میشه. اما یک ابژه چیزی است که در مفهوم آن کثرت یک شهود داده شده اتحاد یافته است. یک ابژه چیزی است که در مفهوم آن کثرت شهود داده شده اتحاد یافته است. تا وقتی این اتحاد پیدا نکنه ابژه نیست، یه ابژه نیست. اصلا برای من شیئیت پیدا نمی‌کنه. کی شیئیت پیدا می‌کنه این ماجیک اونقدر؟ وقتی که کثرت داده شهود داده شده وحدت پیدا کنه. وحدت من بهش میدم. خب حال اما هر نوع اتحاد بازنمایی ها مستلزم وحدت آگاهی در ترکیب آنهاست. این وحدت بخشی باید ترکیب و وحدت بگاشت. در نتیجه وحدت آگاهی آن چیزی است که به تنهایی رابطه بازنمایی ها با یک ابژه را و بنابراین بازم اعتبار ابژکتیو بازنمایی ها را تشکیل میده. بازم خاندر هم میخواد نتیجه بگیره. اعتبار ابژکتیو بازنمایی ها را این وحدت این من اصطلاحی داره در واقع تضمین میکنه. بهشون اعتبار میبخشه و در نتیجه آنها را به شناخت تبدیل میکنند و در نتیجه حتی امکان فاهمه نیز بر پایه آن وحدت آگاهی قرار دارد. ببینید من نمیخوام بگم که کانت لزوما این حرفی که اینجا زده رو اثبات کرد تو این چند صفحه که ازش گذشتیم، ولی میخوام بگم کانت میخواد هدفش اینه که اینو بگه. هدفش اینه که من میتوانم وحدت ابجکتیو وحدتی رو ببخشم که بتونم اعتبار ابجکتیو تجربه‌مو اثبات کنه فقط بر اساس همین وحدت بخشی ابجکتیو، فقط بر اساس خودم. ببین این همون حرفیه، دقت کنید، این همون کاری که دکارت می‌خواست بکنه. دکارت می‌خواست این کارو بکنه ولی نتونست، مجبور شد خدا رو بیاره وسط. دکارت گفت من می‌اندیشم همه چیز فلان فلان، یه منی باید باشه، اون منم گذاشت اگو، بعد خودش مون تو جهان با من تنها، هیچ وقت نمیتونه جهان خارج رو اثبات کنه. مجبور شد چیکار کنه؟ بره خدا رو اثبات کنه. تمر سوم دیگه، دکارت اول منو اثبات میکنه، بعد خدا رو اثبات میکنه، بعد جهان رو اثبات میکنه. چرا؟ چون نمیتونه جهان حرف بزنه. خدا رو اثبات میکنه، بعد میگه خدا خیره. خدا رو با چی اثبات میکنه؟ برهان وجودی. چون جهانی نداره که بخواد سلسله مراتب الی برسونه به اثبات خدا، مجبور از تعریف خدا وجودش رو اثبات کنه. خدا رو اثبات میکنه، میگه خداشون فریبکار نیست و نمیخواد من فریب بخورم و پس هر چیزی من ادراک بازده متمایز داشته باشم پس وجود داره برای من فلان، پس جهان خارج اثبات کرد. خب که میدونیم بخش ضعیفه تعامل دکارت. کانت اومد چیکار کرد؟ کانت اومد همون کاری که دکارت می‌خواست بکنه رو بکنه بدون دخالت خدا، بدون دخالت هیچ چیزی، بدون دخالت هیچ چیزی جز خود فاهمه. ببینید این بصیرت رو خیلی دقیق اسکروتن با یه جمله نشون میده. میگه استنتاج اصطلاحی اگر معتبر باشد، ببینید منم نمونه میگه واقعا پر از سوراخه دیگه، حالا ما فرض میکنیم معتبر فعلا، چون نقد میشه کرد استدلال کانت، هدف ما برای اینجا این نیست. استنتاج اصطلاحی اگر معتبر باشد نتیجه بسیار مهمی را احراز میکنه. این استنتاج عینیت عالم من را اثبات میکند در حالی که چیزی بیش از دیدگاه من از این عالم را مفروض گرفته است. یعنی اعتبار ابجکتیو رو اثبات میکنه فقط در اساس من و کارکردهای من و اون من وحدت بخش و اینجور چیزا. این یه جور همون میشه کانت به یه معنا سکولار شده دکارته. یعنی دکارت هم البته ما میدونیم دکارت هم خدا رو اثبات نکرد که بپرستتش، استفاده ابزاری داره خداوندی، اثباتش رو بذارش کنار بلکه بسان فیزیک رو باش ممکن کنه و بحثه خودش پیش بره. کانت اینجا در واقع تمام تلاشش اینه که همین کار رو انجام بده. بفهم
به هر صورت کانت هم الان یه چیزی رو اومده داره تعریف کنه که نمیدونه بده چیه.
همین دیگه، نیومده تعریف کنه، نیومده در واقع فرض کنه، بر اساس کارکردها به این نتیجه رسید. گفت باید یه چیزی باشه، نمیتونه بگه بله، نمیتونه نمیکشه بله دیگه. همین
دیگه، یکی میتونه اسمش بذاره خدا فرضاً.
بله میذاره خود کانت هم بعدن یه چیز بخش خدا میذاره، بله یه خدای دیگه میذاره. ولی مسئله اصلی بر سرش اینه که فعلا تا اینجا، تازگی تا اینجایی که ما اومدیم، حالا بعدن تغییرش بدیم باز بحث میکنم در موردش. مهم برای ما اینه که کانت بر اساس خود کار کرده و اون چیزی که میتونه تجربه کنه به این حقایق میرسه، هرچند نمیتونه اینا رو توضیح بده، نمیتونه رو اوجه کنه، ولی ادعای خود کانت هم همین بوده که ما هفته بعدم میخونیم نقل قول کانت، میگه من یک جزیره ای رو در این دریا دارم دفاع میکنم، یک جزیره کوچولو، این دریای به این عظمت، من یک جزیره کوچولو دارم اینجا، اینا این جزیره من، جهان مطلقا ناشناختنی، من این کوچولویی که ابژه برای من موجود سه‌بعدی کوچکی که دارم میبینم برای من حاضر مجبور نیستم، بله هست هست دیگه، از این خود من هم یک دریای اون پشته، بعدم کل این بحثای کان بعدا ممکن کننده مفهوم روانکاوی زمین و ناخودآگاه همینه، دریای پشت من اونم نمیدونم چیه، ولی انقدر که میتونم بذارم صحبت کنم که اون باید باشه پورا، و این بالا ببین سگانه رو حالا در صحبت میکنیم، بعد نومن من اصطلاحی یا بعدا بهش میگه نفس سول و خداوند، این ستا رو کان میاد بیرون از این دایره شناخت قرار میده، البته وجود اینا رو به لحاظ شرط ضروری اثبات میکنه، یه باید یه منی باشه تا من باشم، منی چیه نمیدونم، ولی اینکه باید باشه که نمیشه بسته، ولی ایده ای اصلی کانت بعدا حالا تو نقد عقل اولی اینا میره سراغ اینا میره البته، ولی فعلا تا اینجا در این چارچوبه، خودش هم میگه تو این جزیره ام، اگه از این جزیره پارو فراتر بذارم حیوانات وحشی و دریاهای طوفانی اینا میگه دیگه بعد نمیشه صحبت کنم، هر لحظه خود من میگم چرا، چون که کلی توهمات در مورد اینا گفته شده در طول تاریخ که پایه کان میگه اینجا رو من صرف و صرف میخوام جدی بگیرم و در موردش هر مورد همین علم داشته باشم، حالا اینا نمیشه صحبت میکنم در جلسه آخر که آیا مگر متافیزیک تاریخ متافیزیک هدف متافیزیک چیزی نبوده جز صحبت کردن به انسان خدا جهان، میخواست انسان خدا جهان رو بشناسه، انسان خدا جهان رو بشناسه، وقتیش که اون نمیشناسه اصلا این متافیزیک اسمش یا نه، یا مثلا بعضی هم میگن همین خودش پایه‌گذار پوزیتیویسمه که باقی میرزه بیرون، اینو یه جور فلسفه علم تجربی ازش در میاد چون بسته شده اسکی
استوری تفسیر از کانت
میگن که کانت خواست فلسفه رو بذاره کنار دیگه، به هر حال اینم هست که چون بعضی من مثلا نابود کننده متافیزیکه، اما اینا به کنار، دست کم ما میدیم کانت داره در مورد همین سعی میکنه به صورت پیچینی جوری حکم بده که بتونه یه علمی هم داشته باشه، یعنی در مورد طبیعت اینامونه که ما میبینیم میتونیم حکم داشته باشیم، حکم پیشینی علم قصدی داشته باشیم، چرا؟ چون طبیعت اگر بخواد طبیعت ما باشه باید خودشون با چارچوب‌های ما مطابقت بده که این چارچوب ها برای ما پیشینی هست، یعنی چیه؟ اینو میرسیم بهش، اینو میرسیم، میرسیم بهش دیگه، این باز دو تا جریانه، چند تا جریانه، دو جریان اصلی شرح و تفسیر که ما داره بهشون میپردیم که آیا اینا سلبی هم یا ایجابی؟
خودش میگه سلبی؟
خب نه، خود کانت هم میگه سلبی هم میگه ایجابی، ولی یه
ایجابش البته مشخص میکنه،
یه جایی هست مثلا میگه، یه جایی هست میگه این علت اینه، خب اگه باید ایجاب باشه تا علت باشه، این تناقضات کانت دیگه، ما متنی که راجع به نومن میخوایم برسیم تو اونها اینو شرح میدیم مفصل در موردش صحبت میکنیم، ولی دست کم در نقد عقل محض رویکرد کانت به اینا سلبیه، یعنی سعی میکنه که اینا رو به مثابه نومن رو بعضی هستن مثلا پیتون و اینا هستن، معتقدن نومن برای کانت چیزی نیست، نومن یعنی حد شناخت، تا یه جایی که من میشناسم بهش میگم فنومن، باقیش نمیشناسم بهش میگم نومن،
امکان داره
بله دیگه، ولی تو خود متن کانت هم باز میشه نمونه‌ای آورد از اینکه این ایجابیه،
خب این با اون کیفتن در من واقعا این سوال پرسیدم، با اون چیز متنی که اولش آورده و توضیحاتی هم که دادید، این یه جوری در رفتن از دست قانون اون زمان نیست، یعنی یه جورایی مغلطه نکرده، چون این متنی هم که اول آورده در تقدیم این کتاب مشخصه که یه جایی هم توی کتاب اومده یه بازیای مدلی هم کرده، چون یه جوری نمیخوره بگیم، نمیشه بگیم این آدم
ببینید این که بحث اینو بحثا رو بخوایم بخوایم شخصی کنیم یا نیت خونی کنیم، به هر حال چرا این یه بخشش همینه دیگه،
در
حال چاره‌ای نیست، ببینید بحث بسته نیست که خود کانت تناقض‌گویی میکنه، این خیلی ها میگن میگن مثلا اینکه هر دو به این عظمت نه کانت همه متفکران، همه متفکران به تناقض رسیدن، این دلیل نمیرسیدن که ما دیگه فلسفه تموم شده بود دیگه، اینم همیشه میگم مثلا مرد به این عظمت امکان داره اینو نبینه، نه نمیگم نمیبینه، با یه سیستمی میره که اینا با هم تناقض میرسن. بعد تمام تلاش این تناقضا رو رفع کنه. نقد قوه حکم رو کان نمیشه برای رفع این تناقض. مثلا خودش میگه پل دیگه، پل بین اون میذاره. یا نقد اگه شما اینو میگیم به خاطر چیز زاد این کل کتاب نقد عقل عملی و اینا به خاطر اون مثلا ملاحظات ده. نه، میمسه چی مونه مثلا شهرداری بعضی موقع الان کم بهتر شده. یه زمان اینجوری پل میساختن، پل میاد بالا میاد بالا میاد، یه فهم انقدر فاصله داشتن مثلا. خب فلسفه هم اینجوریه، ما نظام شما میچینید بعد یه فهم میره یه جای تناقضایی بعد این تناقض نمیشه رها کرد، نمیشه کل نظام ریخت به هم. تنها راه اینه که هی بتونید این وسط بازی کنید، شیوه ها رو تغییر بدید فلان. من جلسه بعد که در مورد یعنی این بخش نومن از همین کتاب رو میایم رو خونی میکنیم و شرح میدیم، قرار به این جلسه برسه که استنتاج پسنداری اصطلاحی من بیشتر بهش پرداختم. نشون میده که کانت اصلا همین توی تعمیدات یه جمله گفته، تو نقد عقل مثلا جمله مغایر اون باز یه جمله این، ولی یعنی دو تا موزه رو کانت داره با هم بیان میکنه. اینم میگم دلیلش نیست کانت نمیبینه، کانت میبینه، ولی مثل بچه است. شما بچه‌تون واسه ناخلف معتاد بشه چیکارش کنیم؟ نمیشه بچه رو انداخت دور، یا بچه من بندازیمش بکنیم. من بعضی از خلاین کارو میکردم، میداختن خونه بیرون فلان. بچته، یعنی نظام فکری که تو ساختی تناقض هم داره توش. میبینی تناقض رو چیکار باید بکنی؟ تمام تلاش کانت تا آخرین نقدش نقد قوه حکم رفع کردن اینو این بود. حتی فیشته بعدی هم همین در حال همین رفع کردن این تناقض. خب ببینید بحث اصلی بحث اینه که ما یه تصویری داریم ارائه دادیم از کانت با استفاده از استنتاج اصطلاحی مقولات که بتونیم خود اعتبار ابجکتیو بر اساس خود فهم یا خودمون وحدت ادراک نفسانی توجیه کنیم. یه نکته من اشاره کنم بهش برای اینکه این بحث رو پیش ببرم، اونم تخیل، کارکرد تخیل. ما همین الان بحثایی کردیم، باز کانت اینجا جلوتر در موردش صحبت میکنه، میگه که صفحه 233 234 درباره شاکل سازی مفاهیم یه مفهومی مطرح میکنه کانت، همون شما یا اسکما، مفهوم شاکله. توی همین بحث تخیل و بازسازی که اگه یادتون باشه من جلسه پیش داشتم جدول مقولات رو میوشتم، گفتم که اگه ادامه داره یه بخشی رو خالی بذاریم برای اینکه بعدا میخوام شاکله ها رو به این اضافه کنم. ببینید ما این مقولات دوازدهگانه‌ای داشتیم، مقولات دوازدهگانه توی در واقع چهار دسته، کمیت، کیفیت، نسبت و جهت. مقولات ما چی بود؟ وحدت، کثرت، تمامیت، واقعیت، سلب یا نفع، حدگذاری، جوهر، علیت، مشارکت، امکان، وجود، وجوب. این مقولات ما، مقولات فهم، مقولات فاهمه. اما همون جوری که دیدیم برای اینکه این مقولات بتونن استفاده بشن در مورد تجربه هستی نیازمند یک میانجی هستیم که دیدیم کار تخیلی. بدون اون میانجی این مقولات نمیتونن اعمال بشن، مقولات واسه خودشونن. یک، چرا؟ چون که مقولات نسبت به آن چیزی که داده میشه به ما از طریق حس نامتجانسن، به قول کانت نامتجانس یعنی از یه جنس نیست، این یه جنس اون یه جنس دیگه است. این دامو تخیل هم نگفتم دیگه، یه چیزی باید باشه اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه. خود کانت چی میگه توی این بخش شاکله ها صفحه 233؟ میگه در هر نوع عملی که بر اساس آن یک ابژه تحت یک مفهوم آورده شود، در یک مفهوم آورده شود، بازنمایی ابژه باید با مفهوم متجانس باشه. بازنمایی باید با مفهوم متجانس یه جنس باشه، یعنی مفهوم باید آن چیزی را شامل شود که در ابژه‌ای که تحت تابعیت آن مفهوم قرار می‌گیرد بازنمایی شده است. خب یعنی باید حس به فهم ترجمه بشه. ما اینو توی مثلا کامپیوتر داریم خیلی مقادیه، مثالی که معمولا می‌زنیم. مثلا شما توی یه چیز خیلی ساده، مثلا شما تو کامپیوتر، مثلا نشسته کامپیوتر جلوتون صفحه ویندوز بالا موس رو تکون میدید و بعد اونجا یه کروسری از چیزی تکون می‌خوره، اشارگری تکون می‌خوره. بعد ما مثلا کسی که ندونه اصلا در جریان نباشه، معمولا میگه خب این الان با این در ارتباط، من اینجوری می‌کنم، این داره به اون حرکت می‌کنه. دیگه نیست، حرکت این موس با اون یک دو تا دنیا دو تا دنیای دیگه‌ن. چون یوزر فرندلیه سیستم طراحی شده ما فکر می‌کنیم این اونه، در که کلی کد اونجا نوشته شده، کلی کارکرد کامپیوتر از جنس تصویر نیست، از جنس صفر و یک و روابط ایناست، درسته؟ این ماشین دیگه، این بحثه که معماری کامپیوتر است. این حرکت رو یه جوری ترجمه میکنه که من اون حرکت رو میگم، ولی این از یه جنس نیست، این حرکتش ربطی به اون حرکت نداره، اصلا تصویری کامپیوتر اصلا تصویر نمیشناسه، یه سری پیکسل یه سری والا. اینجا هم همین جوریه، یعنی این حس اصلا هیچ ربطی نداره به مقولات من، یه چیزی میخواد که اینو به یکی ترجمه کنه. چرا؟ که این دقیقاً معنای این عبارت است که یک ابژه تحت یک مفهوم مندرج شده است. خود این عبارته، یعنی همین که یک ابژه تحت یک مفهوم مندرج میشه، کار اون کاتالیزور یا همون مترجم. مترجم هم خیلی درست نیست. همین کسی، همین نیروی تخیلی که داره اینا رو بازسازی میکنه به هم یه پیوند میزنه. حال اما مفاهیم محض فاهمه در مقایسه با شهودات تجربی کاملا نامتجانس هستند و هرگز نمیتوانند در نوعی شهود پیدا شوند. حال تابعیت این شهودات تحت مفاهیم محض فاهمه و در نتیجه اعمال مقوله ها بر نمود چگونه ممکن است؟ زیرا بیشک کسی نمیگوید که مقوله‌ای مثلا علیت همچنین میتواند از طریق حواس شهود شود و در نمودها مندرج شود. یک کسی علیت رو شهود نمیکنه. شما آتیش رو شهود میکنید، گرما رو شهود میکنید، علیت رو شهود نمیکنید. علیت هست اونجا که شما بتونید آتش گرما رو پیوند بزنید، بگید آتش علت گرماست. خب اینا رو میگه که چی؟ میگه صفحه بعدش میگه که حال معلوم است که امر سومی باید وجود داشته باشد تا از یک طرف با مقوله تجانس داشته باشد و از طرف دیگر با نمود، این میانجی پیوند دهنده، و امری که اطلاق مقوله را بر نمود ممکن میکند. این بازنمایی بساطت کننده باید محض یعنی غیر حسی باشد و البته باید از یک طرف عقلی باشد و از طرف دیگر حسی. چنین بازنمایی عبارت است از شاکله استدلالی. اینو بهش میگه شاکله. کار شاکله اینه که اینا رو با هم پیوند میکنه. حالا من مثالاش که بزنم شاکله‌هاش رو بگم یکم روشن‌تر بشه این پیوند چه معنی. شاکله دسته مجموعه مقولات کمیت میشه عدد. عدد نام بده. عدد. عدد کجاست؟ عدد بین کسرت تجربیات من مثلا از شما تعداد آدم انسان هایی سنگ کلاسن و یک مفهوم اسم کسرت است. عدد باعث میشه که من بتونم کسرت و وحدت رو اطلاق کنم، اون میانجی که بین اینا وجود داره. یا به قول خود کانت میگه که شاکله محض مقادیر کمی در مقام نوعی مفهوم فاهمه عبارت است از عدد که بازنمایی است که افزایش متوالی یک ها یعنی یک دو سه افزایش یک هاست را در خود نشان میدهد. بنابراین عدد چیزی نیست مگر وحدت تکریبی کسرات یک شهود متجانس به طور عام. این وحدت معلول این امر است که من خود زمان را در دریافت شهود تولید میکنم. اینجا یه سری بحثی داره کانت که بعدا مثلا برای هایدگر جدی میشه، برای خیلی جدی میشه، مفهوم زمان. کانت اینجا کل این شاکله ها رو با زمان پیوند میزنه، حتی عدد هم زمانی. گفتم قبلا ریاضیات برای کانت از زمان داره، به واسطه که ما تصوری از زمان داشتیم توالی رو داریم و به واسطه اون توالی اعداد رو داریم، یک دو سه اشاره کنم مفهوم شماره شکل
داریم، بوده سیقین
مکانی
هم داریم،
بخاطر
همین زمان
قابل اطمینان داره. بله مثلا بله حالا شاکله مختنی و کیفیت، حالا این فاینه که دیگه زمان منتر هم نشون میده من مفهوم زمان رو بیشتر. کیفیت میشه درجه شدت و ضعف. degree of intensity تو معلومه دیگه، درجه از شدت تا ضعفش و سلبش که مفهوم افزایی توش. اما این شاکلات یه حتی متناظر با یک مقوله است، زمان این خودش بیشتر نشون میده. در دسته مقولات نسبت دوام زمانی، توالی زمانی و همبودی زمانی. دوام زمانی یعنی چی؟ اسم مقام کانت هم بخونم بعد این دیگه توضیح بدم. همبودی، کوئگزیستنس. کوئگزیستنس میشه همبودی. این کوه میشه هم دیگه اگزیستنس. اینم که پرمننس و اون یکی هم ساکسشن. خب این چی میگه کان؟ شاکله جوهر عبارت است از دوام امر واقعی در زمان. این جوهر اصلا چی بوده از اول؟ ما جوهر عرض داشتیم که مقالات ارسطو تو ارسطو. یه جوهر نقطه عرض. عرض چی هست؟ تغییر میکنن. جوهر چیه؟ ثابت. جوهر تنها چیز ثابته بود. همه چیز تغییر میکنه. جوهر ثابت. گفتم مثل آبی که تو یخچال یخ میزنه. آبه ولی شکلش فرق میکنه. یا ماژیک اصلا از اینجا حرکت میکنه اینجا. ماژیک ثابت، ماژیکیتش، جوهریتش، ولی مثلا چه میدونم مکانش رو تغییر میکنه. یا وضعش چه چیزی هست. جوهر همواره ثابت. و به همین دلیل از حیث زمانی اون چیزی که دوام داره جوهر است. اینجا چرا اینو میگه کانت؟ چون هنوز در کانت ما ثبات جوهر داریم. هنوز اروپا به حرکت جوهری نرسید. میرسن 20 سال بعدش تو شیلینگ و اینا بعد هگل میرسه. ولی فعلا جوهر دوام زمانی. خب داشتم نمیخوام. یعنی بازنمایی امر واقعی به عنوان یک زیرنهاد. زیرنهاد یادتون تو یونان اون که همون بله سابستریتون. یونانی بهش میگن خب خیمنون. اون چیزی که در زیر ایستاده. مثلا جوهر اون چیزی که در زیر ایستاده. اینا همه اعراض روشن. میگه این به عنوان یک زیرنهاد همین چیز واقعی مداومی که وجود داره در پس پشت اعراض. زیرنهادی که بنابراین وقتی همه چیزهای دیگه تغییر میکنند باقی میماند. جوهر. دومی چیه؟ شاکله علت و علیت یک شی به طور عام عبارت است از امر واقعی که هرگاه که وضع شود همواره چیزی در پی آن میآید. بنابراین این شاکله عبارت است از توالی کسرت تا جایی که تابع قاعده ای باشد. توالی کسرت یعنی اول گرما بعد آتش، اول باران زمین خیس، اول پدر بعد پسر. ولی توالی نمیگه که هر شکلی از توالی، میگه توالی تا جایی که تابع قاعده ای باشد. یعنی من امکان داره امروز صبحونه بخورم بعد ندارم خالم زنگ بزنه بعدش ندارم تلویزیون فوتبال پخش کنه. اینا با هم رابطه علی ندارن که. تابع قاعده ای باشد، فرق داره با آتش و گرما. هر توالی علیت نیست. سومیش هم که مشارکت دیگه، یعنی چون میگم اگه یادتون باشه این مقوله داشت که احکام منتج شدن اینا خیلی راحت‌تر قابل فهمه. دو تا چیزی که همزمانه هم بودی دارن در زمان. مقولات دسته آخر بازم با زمان در ارتباطه. در زمانی از زمان‌ها در یک زمان معین در همه زمان در زمان امکان یعنی در زمانی از زمان یه چیزی وقتی میگه ممکنه یعنی چی؟ یعنی امکان داره در زمان از زمان وقتی یه چیزی وجود داره یعنی در یک زمان معین وجود داره وقوعیه دیگه اگه یادتون باشه وقوعی بود و امکانی حالا به معنی وقوعی ظنی وقوعی و یقینی یقینی در همین زمانه هیچ زمانی نیست که این نباشه آیا امکان دارد که ما یک عالمی داشته باشیم که اسمش باشه مثلا فلان چیز مثلا علی نقیخان مثلا محمد نژاد پور حسن چه چیزی بگیم امکان داره بله یه روزی امکان داره این باشه در زمانی از زمان آیا بعدی به اسم اردبیلی محمد مهدی اردبیلی وجود دارد در شما تجربهش بوده این زمان مایه آیا مثلث زل دارد در همین زمان ببینید مسئله رفتنش بازم این نکته مهمه این چیه صرف نظر از شاکله ها و تخیل و این چیزا مهمه که کان اینجا داره به زبان زمان صحبت داره یواش یواش از زبان مکان خب میوارد زبان زمان میشه و خود مثلا هایدگر یا دیگران که تاکید میکنن که دقیقه مهمی اینجا بخش شاکله و اسکی باشه زمان میکنه همین که ما خیلی حتی بیشتر از این واردش نمیشه اما اون چیزی که برای ما مهمه اینه که شاکله ها در واقع تضمین کاربرد مقولات هم بدون شاکله ها مقولات نمیتونن کاربرد داشته باشن بدون شاکله ها مقولات صرفا در ذهن هم. نمیتونن به شهودات تجربی اطلاق بشن ببینید اینجا کورنر میگه میگه که پس شاکله ها یا مقولات چیزی نیستن مگر تعینات پیشینی زمانی منطبق با قواعد مقولات اگر فاقد شاکله باشن یا شاکله پیدا نکرده باشن تنها چیزی که خواهند داشت معنای صرفا منطقی داله بر وحدت صرف تصورات است که چه ایبان داده نشده است مقولات خودشون مقولن دیگه پیشینی هم تو ذهن هم یه جایی که ندارن پیشینی هم شاکله باعث میشه اینا بتونن اطلاق بشن در جهان خارجی هر جایی شبیه اینه میتونن بر حس اطلاق بشن و یه نسبت حسی پیدا کنن حالا اینا رو همه رو ما گفتیم در مورد استنتاج اصطلاحی از این بخش یعنی بخش تحلیلات اصطلاحی که ما الان وارد شدیم دو تا نکته دیگه مونده یکی بحثی که در مورد رد ایدئالیسم مطرح کرده اینو توی اصلا ویراست دوم نقد عقل محض آورده ما اینو میذاریم برای هفته بعد، هرچند کانت اینو زودتر مطرح می‌کنه، ولی اینو می‌ذاریم بعد از نومه فروم. یه بحثی اونجا کانت در مورد نومه فروم مطرح کرده، یعنی با در واقع هم تو ویراست اول هم تو ویراست دوم که این دوتا با هم دیگه متفاوت هم هستن، یعنی تو هر ویراست سعی کرده که با اون قرائت خاص خودش اینا رو مطرح کنه. ببینید در انتهای بخش تعریف اصطلاح قبل از دیالکتیک میگه که فصل سوم درباره مبنای تمایز همه ابژه ها به تورام به پدیدارها و ذوات معقول، یعنی به فنومن و نومه، حالا با ترجمهش به نومن جز ذات معقول و پدیدار ترجمه شد. اینجا کانت یه سری بحثایی میکنه در مورد فنومن و نومن. به بهانه این بحث ها من گفتم ما وارد این متنی میشیم که اینجا چیپمن جمع‌آوری کرده.
قرار بود این هفته
ولی خب دیگه استنتاج اصطلاحی گذاشتم. من خواستم اینو قبل از استنتاج اصطلاحی بگم، ولی برداشت این بود که با خود کانت پیش بره. میفته برای هفته بعد. من فقط یه دو جمله اولشو میخونم. چیکار کرده چیپمن اینجا؟ ببینید این خیلی مهمه. این خیلی مهمه بحث ما در مورد نومن، چون به یه معنا همون بحثی که در مورد نومن میشه، بعدن در مورد نفس میشه، بعدن در مورد خدا میشه. خیلی مهمه این مرز بین فنومن و پشتش یا نومن یا هر چیز شبیه. خیلی ابهام داره، توی کانت هم ابهام داره، حرفای مختلفی زده شده در موردش. شارحان هر کدوم سعی کردن با توجه به تلاش و رویکرد خاص خودشون اینو به شکل خاص خودشون انسجام ببخشن، بشه تناقضات کانت رو رفع کنن. یه راهشونه که اون دوستتون هم بگفت اینو کاملا سلبی بفهمید، ولی بعضی شارحا اینو ایجابی فهمیدن، از دل کانت حتی متافیزیک ایجابی هم در آوردن. کاری که چیپمن جو کرده یه کار خیلی ارزشمندیه. تمام اینا رو توی تعمیدات و نقد عقل محض جمع کرده، گذاشته کنار هم. خود مطالعه همینا نشون میده به ما که چقدر تناقض وجود داره توی صحبت کانت. کانت با خودش تناقضاتو گفتم، تناقضات لاجرم، تناقضات گریزناپذیر، وقتی یه سیستمی چیده، این سیستم بعضی جاهاش با هم دیگه مشکل برمیخوره. اینم چیزی نیست که مثلا فقط کانت فهمیده باشه یا بعضی از شارحان کانت بهش اشاره کردن. به قول معروف هنوز کفن کانت خوش نشده، همه نومنو میزنن. این نومن چیزیه که میشه یه چیزی که برای هر کس بخواد بزنه تو سر کانت. همون مقاله بعدی این که از اراده معطوف به قدرت نیچه ما استخراج کردیم، اولین جملهش چیه؟ میگه که شیفی نفس و نمود. این دیگه متن نیچه است دیگه، شما خودتون ببخشید به بزرگواری خودتون نیچه است دیگه. اینجا خارج شدیم از اون سیستم فلسفی متعارف مؤدبانه. خب میگه نقطه ضعف فاحش و متعفن فلسفه نقادی کانت سرانجام حتی برای عامیانه ترین نگاه ها نیز آشکار شد. کانت دیگر این حق را نداشت که میان نمود و شیفی نفس تفکیک قائل شود. وی در نوشته هایش خود را از حق قائل شدن هر گونه تمایز دیگری به این شیوه کهن محروم ساخته بود. بعد شروع میکنه زدن شیفی نفسه، که اصلا شیفی نفسه بی‌معنی تناقض و بازم بعد بیرا بهش میگه دیگه کانت، و به طور کلی به شیفی نفسه و اون ایده هایی که به دنبال شی ذات باورانه است مثلا در جهان و اینا. فیشه که خلف کانت همین کارو میکنه، شیلینگ همین کارو میکنه، هگل همین کارو، نقدایی که به شیفی نفسه مطرح میکنه. حالا قبل از اون وارد این نقدها بشیم، میخوام با خود کانت مواجه بشیم با توجه به این متن. بفهمید شما
من چیزی که نمیفهم، چون هم هگل هم اینجا نیچه کسای دیگه در شیفی نفسه میگن، چیزی که کانت خیلی اصرار میکنه روش، میگه من نمیدونم این شیفی نفسه چیه. از سر کلاس هم داری نمیش صحبت میکنه، من نمیدونم این چیه، فقط چیزی که نمیدونم دقیقا جمله‌ای که میاد، یه چیزی که نمیدونم رو نمیتونم حذفش بکنم،
بله
فقط سلبیش میکنه.
بله ولی
چطوری که اون وقت بعدا مثلا هگل یا مثلا نیچه میان میگن که آقا تو نمیدونی راش تمام حرف میزنی،
بله
تاثیرش
دارم میبینم. بسیار، من معمولا وقتی یه فیلسوف رو درس میدم سعی میکنم لباس اون فیلسوف رو بپوشم، ازش دفاع کنم. شما لباس کانت رو بپوشید، من خیالم راحت، لباس کانت رو در میارم میدم به شما، نقد اون مطرح میکنم. بسیار، کانت میگه شیفی نفسه وجود داره، وجود، این وجود، وجود توی معقولات حق نداره به نومن اطلاقش، باید به فنومن اطلاقش. میگه شیفی نفسه یه سطحی از واقعیت رو داره، یعنی هستش، سلبش که نمیکنه، واقعیت هم باز اطلاق میکنه، واقعیت هم جزء معقولاته. میگه شیفی نفسه نقل قول هست توی همین در واقع لفظی بعد یه واردش میشه. ببین نقل قول هست عینن دیگه، ببین عینن نقل قول هست از خود کانت که چی؟ که شیفی نفسه علت، یه سطحی از علت فنومنه، یعنی فنومن اون چیزی که میاد این فنومن رو هوا نیست، شیفی نفسه یه معنا رابطه علی داره باش، یا اونو بگیم بخوایم بگیم به معنی دیگه ایجاد میکنه. خب این واسه من پیداش هم بکنم
و من
اینا رو کاملا شما اصلا نمی‌دونید
خود
متن. ببینید اینجا، ببینید 11 توی کتاب تمهیدات صفحه 121 ارجاع داده دیگه همشو. شیء فی نفسه یک وجه از نمود است که خارج از نمود قرار گرفته، یعنی هست توی جا قرار گرفته، واقعیت داره، توسط نمود از پیش فرض شده و در این حال نمود را بنیان می نهد. این نرده بنیان می نهد، یعنی این علت، علیت تو مقولات حق نداری به چون همین یه حرف اینا میدین چیه؟ اینه یک جمله آقای آقای فرهادپور میاره یه توی شرحش، الان من برام نیست کجا، در مورد مفهوم مرز میگه وقتی شما اصلا من بعد از فرض مرزی که دیگه گرفتارم من به اون ارجاع بدم، وقتی شما از مرز صحبت میکنی، مرز این طرف دارد آن طرف، شما خیلی مرز میکشید اون برم هست، وقتی اون برم هست اون برم قاطعی مرز باید بکنی و هستی بهش اطلاع میشه. کانت حالا یه کاری میکنه، میگم چون میفهمه کانت توی تحلیلات بینه، چون تحلیلات بعدا نمیشه، بین بردر و لیمیت تفاوت میشه.
من تحلیلات رو نخوندم،
میخوام بگم، میخوام یه حتی سعی کنم رفتش کنم
عدم وجودش،
بله میخوام بگم به حال از این طرف مجبور این باشه، از این طرف نمیتونه باشه، میخوام بگم تناقضات درونی اندیشه کنم بین بردر و لیمیت تفاوت میذاره، یعنی یه موقع است یه بردر یعنی باید اونورم باشه، یه موقع است حالا برداشت شما لیمیته، یعنی حد شناخته، حالا این حد شناخته باز پشتش ایجابی یا سلبی. میخوام اینو بگم، ببینید الان بحث من و شما نیست، فقط کل شارحان کانت بعد از مرگش به طور کلی به دو گروه تقدیر میشن، بعضیا که متافیزیکی میبینن کانت رو اینو ایجابی براش قائلن و حتی خدا و اینا رو میبرن تو این ساعتی ما مالو بشه شام کنیم، چون که نقد عقل عملی کانت و اینا دیگه اصلا میره تو اون وادی، بعضی اصلا کاملا سلبی ان مثل پیتون و اینا. حالا این کاری که این نقل قولی که این آقا آورده توی این
شده فهمیدم، من داد نخوندم واسه نمیدونستم که جایی هم بعد از جدی بهش گفته که وجود داره،
بله حتی ایجابی شده
میگه که وجود نداره،
یا حتی توی همین کتاب هم بعضی جا میشه اشاره کرد که نشون داد که یه انگار یه گوی یه بخش ایجابی داره، بله همین یه برداش ایجابی میشه ازش کرد. میگفتیم برای هفته
کانت یه چیزی گفتی که کانت کاری نداره ما توهم داریم میذاریم یا نمیذاریم، میگه من اصلا دارم توهم میذارم، توهمو اینجوری دارم میذارم. خب وقتی شما
میگید
بچه اینجای
میگیرید
برای نورا،
خب
اون موقع دیگه نمیتونید
بگید که من دارم توهم رو ببینید، توهم همینه دیگه، ما گفتیم این جلسه گفتیم کانت میگه من این چیزی که میبینم خودم ایجاد کردم، هر چیزی که میشناسم از جهان خودم ایجاد کردم، آیا این به این معنی است که من ابژه رو خودم از حس وجودی ایجاد کردم؟ کانت اینو نمیگه،
من یه اراده مادرمان
ببین، نه اراده رو ول کن الان، بس اراده نیست، ببین مثلا واسه الان یه آدم شیزوفرنی بیمار اینجا نشسته میگه الان اینجا یه دونه اسب آبی میبینم اینجا، یا اسباب اینجاست، ما همه بهش میخندیم میگیم اگه حالا اگه اینا باشن اکثریت همه اسباب میبینن ما نبینیم، اون وقت اونو به ما میخندن اعتبارش چیزی نداره. حالا بس کنم ما اسبابی نمیبینیم، ایشون میبینیم اقلیت هنشون دیگه، یه موقع است ما بهش میبینیم اسباب بیمار میگیم آقا این اسبابی اینجا نیست، شما داری توهم میزنیم، یعنی چی؟ یعنی اسبابی رو ذهن شما ساخت. آیا کان در مورد ابژه اینو میگه؟ نه، چون اینجا نومنی هست. اگه بگیم کاملا سلبیه اون وقت ما مشکلات خودش رو برمی‌کنه، اگه بگیم ایجابیه باز مشکلات دیگه‌ای دچار میشه.
اگه لاجیک مثلا
لاجیک کان نمیده، لاجیک کان که یوم لاجیک بود دیگه، احتیاجی نداره کان میخواد نه خلاصه به نومه میگه ناشناختنیه، میگه ناشناختنیه ولی هست، اگه نباشه که دیگه کل جهان مختل میشه و پدیدار وقتی که نمیدونم
هست
نگران کانت نمیتونه کار بگیر. به همین دلیل من میگم که شما اگه از اون برسیدن که کانت ایدالیست یا رالیست، بگید رالیست، واقعیتش رئالیستیه. چرا؟ چون معتقده یه چیزی هست مستقل از من، ولی من نمیتونم بشناسمش، اما مشکلات خودش داره. میگم کانت ما باید درک کنیم فلسفه همینه دیگه، تناقضی که برخورده
کانت بهش برمیخوره با گرفتن روش رئالی چیه راجع به وجود نومه؟
اولا یک مهمتر از همه شاید ترس کانت، من اینو میگم تو هگل دارم درس میدم، نگرانی کانت هگل نداره ایشون، البته یه کار دیگه میتونه بکنه، ترس کانت که آقا اینو اگه دست بده همه چی بره رو هوا، یعنی عینیت مستقل رو از دست بده. کانت میگه یه چیز مستقل است من نمیشناسم، مثلا کاری هم باشه آقا بیا راجبش حرف نزن. خب بعد اونایی که دشمنشم منتقدم یا خب بالاخره هست یا نیست، اگه هست هست خودت حرف زدی در موردش، همین که میگه هست اینه سطحی از شناخت دیگه، یعنی دروش می هست. خب این که هست یا نیست یه بحث دیگه است، اما من میخوام اینو بگم که کانت خیلی آگاهانه نیست اصلا این قضیه، آگاهانه نیست منظورم که کانت خیلی مثلا قصدن نمیده این موضوع موضوع رو بگیره، سیستم فلسفی کانت رو به اون سمت برد که مجبور بشه با این تناقض مواجه بشه، چاره‌ای هم نداره کانت، اصلا فلسفه پس از کانت چیزی نیست جز مواجه شدن با این تناقض، هر کسی یه جوری مواجه میشه، فقط هگله که میتونه یک برداشت جدیدی بده که اینا حل کنه، یعنی قبل هگل باز هم این دوگانه ها رو داریم، اونم بخاطر یه جهانبینی جدیدی، یه اختراع جدیدی، یه انقلاب جدیدی میکنه توی این بحث. ببینید این در دوازده بند اومده این مقاله که حالا هفته بعد بیش برون میکنیم از رو خوندن، در دوازده بند اومده کله فقط و فقط نقل قولای تعمیدات و نقل عقل من اومده خلاصه کرده در دوازده بند. یکی شما رو فقط میخونم برای اینکه وارد بحث بشیم. یک، اشیاء فی نفسه خود را در میان داده های حسی ما یا بازنمودها که بازنمودهایی از چگونگی نمودار شدن این اشیاء هستن عرضه نمیدارن. اشیاء فی نفسه مثل بازنمود برای ما عرضه نمیکنن خودشون. اینم پی آر او ال که میگه همون در واقع تمهیداته. این از تمهیدات بوده. بعد از نقد عقل محض میاد. در واقع ما، بعد خیلی جالب ما رو میگه توی پرانتز میاره، یعنی انسان ها. داریم در مورد کارکرد مشترک صحبت میکنیم دیگه. و حتی این بصیرت هم داره که نگه فقط انسان ها. ما یعنی انسان ها یا موجوداتی واجد شهودی به قدر کافی بشرگونه. یعنی اگه موجود فضایی توی سیاره دیگه باشه جهان سه‌بعدی ببینه، فیزیک ما اون رو میتونه استفاده کنه. در واقع اشیاء فی نفسه را هرگز به هیچ طریقی دریافت نمی‌کنه. دریافت یعنی اپریهنشن، دریافت کرده. ما اینش را دریافت نمی‌کنیم، ما ممکنه شکل اینا دریافت می‌کنیم. اما این به این معنی نیست که نتونیم بهش فکر کنیم. میتونیم بهش فکر کنیم، بهش بیاندیشیم. این هم نوشته A43 بیش از که مال هم نقد عقل محض. و به علاوه نمیتوانستیم برای مثال به نحوی باشیم که شهود روشنی از آنها داشته باشیم. اصلا نمیتونستیم یه جوری باشیم، چون اگه ما یه جوری بودیم که اشرف نفسه دریافت میکردیم دیگه انسان نبودیم، دیگه این نگاه یعنی خالقمون فرق میکرد، یه جور دیگه بود. این مثلا یه نمونه، این گام اول. باز گام دوم سوم ما دیگه هفته بعد شروع میکنم، اول جلسه اینا رو، این 12 تا رو از رو میخونیم، شرح میدیم و بعد سعی میکنیم فراروی کنیم. اما نمونه مسئله بسیار مهمه.